اگر شب نشینم اگر شب شکسته تو را می سپارم به رویای فردا به شب می سپارم تو را تا نسوزم به دل می سپارم تو را تا نمیرم اگر چشمه موج از غم نخوشد اگر روزگار این صدا را نگیرم خدا حافظ ای برق و بارد دل خدا حافظ ای سای سار همیشه اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم خدا حافظ نوبهار همیشه.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها
شنوندگان عزیز ارجمند درود بر شما به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من از ایران تماس میگیرم. در رابطه با یک مسئله‌ای من و خانمم تردید پیدا کردیم. عرضم به حضورتون من سوال رو فقط خدمتتون عرض بکنم بعد میتونم خدمتون توضیح بدم. تردیدم حقیقت در ارتباط با بازگشت به آمریکاست.
بله. من در خدمتون هستم، بفرمایید.
عرضم به حضورتون ما تقریبا 2.5 سال پیش سال 85 بود که وارد خاک آمریکا شدیم. من و خانمم و دخترم و وارد ایالت تگزاس شدیم. اونجا تقریبا 1.5 سال من زندگی کردم. بعد به خاطر یه عللی تصمیم گرفتم که به ایران برگردم.
ببخشید اول فهمید با هم اومدید ولی زندگی کردم، یعنی با هم اونجا در تگزاس اینجا یا؟
بله بله.
یعنی پس با هم بله. نه 2.5 سال وارد امریکا شدید. عرض کنم که 1.5 سال در تگزاس همه هر سه نفر با هم زندگی کردید.
بله قربان.
خب بعد هر سه برگشتید به امریکا، هر سه برگشتید به ایران؟
بله قربان. الان هر سهمون، من و خانومم و دخترم، به ایران برگشتیم. تقریبا 10 ماه هست.
ببخشید من قطعتون میکنم، دخترتون چند سالشه؟
دخترم 10 سالش هست.
بله.
و اینجوری میخوام خدمتتون عرض بکنم که این برخلاف به اصطلاح خواست همسرم و دخترم بود. یعنی تقریبا بیشتر من اصرار کردم. حالا میگم خدمتتون، بپرسید من عللش رو هم خدمتتون.
نه همین رو میخوام. نه اول همین الان بفرمایید، یعنی به چه دلایلی شما فکر کردید بهتر است که برگردید؟
بله. یکی در حقیقت تو این مدت کم به اصطلاح کاری رو که دوست داشتم و در ارتباط با تخصصم بود رو متاسفانه نتونستم پیدا کنم. هرچند فکر میکنم تو این مدت کم کارهای خوبی رو تونستم پیدا کنم، ولی خب کاری رو که دوست داشتم رو نتونستم. دومین مسئله اینه که من یه پدر و مادر مسنی دارم در ایران که فقط یه برادر کوچیکی هست باشون زندگی میکنه. یعنی میخوام خدمتتون عرض بکنم که این مسئله عاطفه، خلاصه این مسئله هم همیشه تو ذهنم بود که من مسئولیت در قبالشون دارم و باید به اصطلاح نظارت رو داشته باشم.
البته نمیدونم. نه ببینید، نه من مسئولیتتون رو میتونم بفهمم، ولی مسئولیت معناش این نیست که ما احتمالاً هزینه‌های بسیار میکنیم، زندگی خودمون و خانواده رو و بقیه رو به هم می‌ریزیم برای کاری که بازقدر کم اهمیته. یه زمانی هست که حضور و وجود ما لازم و واجبه، یه زمانی هست که حضور و وجود ما جنبه تفننی و تجملی داره. بعد شما یه برادری هم که فرمولید دارید، پس بنابراین این کارهای لازم و ضروریشو میتونم بکنم. میتونم بفهمم که چه بهتر که ما با هم باشیم، ولی به خاطر اون آدم، شما ببینید، شما به خاطر اینکه اینجوری که من میفهمم کنار پدر مادرتون باشید که اشکالی هم نداره، خیلی هم خوبه، مخالفت میکنید با انتظار و نوع زندگی که همسرتون و دخترتون میخوان بکنن. حالا ما
خب مسئله کار من بودای دکتر.
من متوجه هستم اون مسئله کار خیلی مهمه. یعنی ببینید عزیز، ما اگر بیایم یه جایی که نتونیم اونجا کار داشته باشیم، درآمد داشته باشیم، رشد بکنیم، اونجا جای ما نیست.
درست.
یعنی اون عامل اصلی و اساسی رو تعیین کننده است.
درست.
حالا فرمودید که برگشتید، 10 ماهی است که برگشتید. خب
بله، 10 ماه برگشتم، خدمتتونم عرض کردم. حالا دلایلی که برای خودم نگاه میکنم، و یه دلیل دیگه هم همیشه من تو ذهنم بود، این بود که شهری که من درش زندگی میکردم در تگزاس، مقایسه میکردم با مثلا شهری مثل تهران، و همیشه میگفتم نه، ما شهرهای زیباتر و قشنگتری داریم، ولی واقعا مزیت‌های حالا ایالات متحده رو، حالا چیزایی که وجود داره، واقعا مزیت‌هاش، قانونمندیش، نظامش، حالا هر چی هست رو، اونا رو اصلا نمیدیدم و واقعا متوجه اون زیبایی نبودم. یه استرس حادی به من دست داد. کاری رو که پیدا کردم جوری بود که در حقیقت خیلی بهم فشار آورد، هرچند کار نسبتاً خوبی بود، کمک به بقیه رفیوجی ها میکرد و اینا، ولی در کل استرس زیادی به من وارد کرد و حتی جوری شد که از لحاظ جسمی یه مقدار برای من مشکل به وجود آورد.
به من بفرمایید شما و همسرتون چند سالتونه؟
من 41 سالمه، همسرم 31 سالش هست.
اون وقت به من بفرمایید شما تخصص و بستاب کار درسی که خوندید در چه زمینه ای بوده؟
من مهندس شیمی هستم، فوق لیسانس مهندس شیمی.
خب آخه این با داستان کمک کردن به ریفیوجی چه ارتباطی داره؟
دقیقاً، یعنی موقعی که ما وارد شدیم توی اون مرحله، چون که من اقلیت مذهبی هستم، حالا از سیستمی که وارد خاک آمریکا شدیم یه مجموعه بودیم با اکثر خویشاوندان، و ما هم تقریبا ما مهاجرت کردیم، الان برادران و خواهران و خیلی از خویشاوندان اونجا دارن زندگی میکنن، و در حقیقت وارد اون بخش شدم، نتونستم سریع اون کاری رو که میخواستم پیدا کنم، هرچند خیلی اپلای کردم برای کاری که دوست داشتم، ولی این متاسفانه نشد. در صورت رفتم تو این سیستمی که به قول معروف کیس منیجمنت و اونجور چیزا، و کمک میکردم به بقیه رفیجی ها، ولی در هر صورت میگم اون کار جوری شد که خیلی به استرس وارد کرد، و نهایتا فکر میکنم یکی از مواردی که خیلی بدبینم کرد نسبت به موقعیت زندگیم در اونجا شاید این بود واقعا.
بله میفرمونید.
خواهش میکنم. خب این دلیل بود که حالا من خدمتون توضیح دادم. الان ما 10 ماه تقریبا در ایران هستیم، و حالا اینجوری میخوام بگم، حتی کلمه خوشبختانه رو میتونم بگم که ما به اصطلاح گرین کارتامون رو تونستیم بگیریم، و الان در حقیقت تصمیم به برگشت رو داریم، و بیشتر حقیقتا من باز این پیشنهاد رو دارم به خانومم میدم، هرچند خانومم از این پیشنهاد بعدش نمیاد و مایل این کارو بکنه، ولی تردید ایشون نسبت به من بیشتر. حالا موقعی که برمیگردم باز برای خودم باز دلایل خودم رو میام میسنجم و میبینم، یکیش ته دل خودم و موقعی که با خودم صحبت میکنم هر جور هست دوست دارم این احساس شکستی رو که در من حالا فکر میکنم که در من به وجود اومده اینو میخوام جبران کنم و شاید یه احساس ناخودآگاه به میگه که باید ثابت بکنم که من همون آدمی هستم که توان داشتم، قدرت داشتم و باید این رو ثابت کنم. یه احساس ناخودآگاه اینو به من میگه. یکی دیگه حقیقتاً موقعی که الان میسنجم شرط زندگی رو، هرچند میدونم که اگر برگردم شرط اقتصادی خوبی رو حالا برای مدت مدیدی نخواهم داشت و اگه بخوام مقایسه بکنم شرط زندگیم رو در آمریکا شاید مثل ایران نباشه، الان کار خوبی دارم، خونه خوبی دارم و اینا رو دارم و احتمالا باید دو مرتبه چالش بکنم، از صفر شروع کنم، حالا ممکنه بخوام درس بخونم، تمام اینا رو میدونم و حتی باز آمادگی این رو دارم که این کار رو بکنم، ولی میگم باز موقعی که میسنجم خیلی از مسائل رو، بخصوص برای خانومم و برای دخترم، موقعی که میبینم الان با اینکه از لحاظ مالی و مادی مشکلی ندارن ولی حس میکنم که یک احساس نارضایتی در درون این
نه موضوع رو اینجوری نمیشه حل کرد. بذار ما پیام ها رو بشنیم به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید.
باشه.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مفهوم واژه رادمرد کسی است جانهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت میکند.
رادی مصریانی، وکیلی آگاه و با تجربه، نامی شناخته شده در جامعه ایرانی. دفاتر حقوقی رادی مصریانی و همکاران با همکاری وکلای با سابقه پشتیبان حقوق قانونی شما. رادی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. 1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL
با او مشورت کنید.
با هم زندگی هم را زیباتر می کنیم. ده صبح تا 12 نیم روز برنامه زندگی زیباست از 670 AM KIRN رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
ببینید من علت این که خدمتتون عرض کنم، اصلا چرا ببینید قربونتون، مثل این است که من بگم من میخوام راجع به سن شما حدس بزنم، وقتی من میتونم مشخص از شما بپرسم چرا حدس بزنم؟ چرا شما با همسرتون و دخترتون هم با هم هم جدا جدا یه بحث حتی یه ساعت دو ساعته که همه زوایای ذهن و فکرشون رو با شما در میون بذارن نمی کنید که شما حدس میزنید که حس میکنم که احساس میکنم که به نظرم میرسه؟ ما تو دنیایی که میتونیم یه چیزی رو اندازه بگیریم که سراغ گمان و ذهنمون نمیریم.
درست میگم.
بعدم الان وقتی میفرمایید همسرم دو دله، اصلا معنی نمیده. مهم این است که دو دلی رو میتونم بفهمم. چه جوری مسئله رو میبینی؟ چرا میخوای بمونی؟ چرا میخوای بری؟ مثبتش چیه، منفیش چیه؟ بشیم ما هم صحبت کنیم ببینیم کجا می‌رسیم. یه ناظر بی‌طرفی هم گوش به حرف شما بده، خیلی از اوقات راحت میتونه بفهمه که موضوع چیه. ولی باز ببینید من جمله‌مو تکرار میکنم، تو حرفای شما یه ذره دو تا چیز میبینم که ناچارم بگم. یک، شما تو این سن و سال اون جمله‌ای که پاشید بیاید در حالی که به نظر می‌رسه یه ثروتی پشت سرتون نیست، حالا من می‌خوام برم درس بخونم، برای من عجیب و غریبه. من با درس خوندن همه همیشه موافقم، حتی در سن 100 سالگی، اما من حالا در سن 41 سالگی میخوام بیام توی کشوری که با مسائل مشکلات فراوانی رو مثلا میخوام برم درس بخونم. یه ذره اون جای گفته بود. دوم، یه کمی با توجه به رشتتونم که میتونه هم علت انتخابتون هم ماندنتون در اونجا مسئله باشه، آدمی هستید که یه مقدار استراب و وسواس دارید و اونه که یه مقدار کار تردید رو و شک رو در شما بوجود، یعنی ایندیسایسیو هستید، شما برای تصمیم گیری همیشه مرددید. علت جمع این است که میخواید اشتباه نکنید، نمیخواید شکست بخورید، اذیت میشه. اون داستان شکستی نیست، انسان فکر میکنه که در یه محیطی میتونه بره کار پیدا کنه، زندگی کنه، میاد به دلیل شرایط و وضعیتی که اصلا براش ناشاخته نمیگرد. شکستی من نکنید، جنگی رو شروع نکردم، مسابقه در کار نبوده. یعنی مثلا اینو نمیبینم که من بیام امریکا نتونم زندگی کنم، من شکست خوردم. من تو ازدواجم وقتی به من دوستان میگن تو زندگی زناشویی شکست خوردم، خندم میگیره. ما چی می‌خواستیم ببریم؟ نه ببینید، اینا یه مقدار نشون دهنده غیر واقع بینانه بودن. الان شما من بفرمایید، اگر شما به امریکا تشریف بیارید، زبان شما و رشته‌ای که خوندید و مدرک شما چیزی هست که بتونید تو همین رشته در حالت نسبتاً عادی و معمولی با توجه به شناخت دارید کار پیدا کنید یا نه؟ و آیا اون کار کفاف هزینه های شما رو در حدی که شما همسرتون و بچه‌تون انتظار داره میده یا نه؟ چون عرض کردم مسئله اصلی و اساسی بیش از 90% مسئله، حتی اگر نباشه 100% مسئله کار است و درآمد. آدم نمیتونه بره یه جایی که کار و درآمد نداره، اون که خودکشیه.
بله دقیقاً درست میگم. نه نگاه کنید، خودتون که بهتر میدونید، این که من 100% بگم که تو اون کاری که تخصصم هست
نه 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 برید من اونجا ببینید، همین کاری که با خودتون میکنید با من نکنید قربون تو. من که گفتم 100%، من درباره احتمال صحبت میکنم، پاسیبیلیتی و پروبابیلیتی شما دارم مطرح میکنم. شما با توجه به شناختی که از خودتون، زبانتون، محیطتون، رشته تحصیلیتون که من نمیدونم دارید، علاقه ای که اگر اصلا شاید شما دلتون نخواد تو رشته شیمی کار بکنید، اون قصه اصلا دیگری است. شما فکر میکنید احتمال اینکه کار پیدا کنید چقدره؟ با بحث 100% من ندارم، یعنی واقعا فکر کنید که
نگاه کنید احتمال عددی رو که واقعا نمیتونم بدم، ولی اپلای که کرده بودم چندین بار حتی بام تماس گرفتن برای کار.
آخه اون که کافی نخواهد، اون که کافی نخواهد بود. بحث ببینید، شما برخی از اوقات سازمانایی هستن که به دلیل اینکه گرفتاری قانونی یا پیدا نکنن، هر کسی که اپلای میکنه رو بهش جواب میدن، اون که معنایی نمیده.
درسته، خب واقعا نمیدونم، یعنی بهتون بگم.
خب حالا سوال دوم من این است که یک، شما درآمدی دارید که بتونید یکی دو سال بخورید یا ثروتی و حاضرن باشید اون رو مصرف کنید، پسندازی رو؟
بله میتونم این کارو بکنم.
آیا همسرتون اهل درس و کار هستن یا نیستن؟
همسرم اهل کار هست. بله.
آیا توی یک سال نیم که اینجا بودن خودشون شوق و اشتیاقی برای کار نشون دارن و آیا کار کردن یا نکردن؟
بله کار میکردن، ایشون کار میکردن، منم کار میکردم. حالا... هیچ مشکلی از لحاظ درآمد نداشتیم ما توی این مدت.
خب پس بنام
ولی اگه... مشکلی از لحاظ درآمد.
خب پس چرا برگشتید؟
همین خدمتتون عرض میکنم.
نه متوجه مسئله استرس
انجام میدادم.
خب آخه اون
کاری که انجام میدادم دوست نداشتم.
خب آخه نه ببینید قربونتون، اون که کاری نبود که ابدی باشه، اون کاری بود که موقتی شما گرفتید تا فرصت پیدا بشه، شرایط اقتصادی عوض بشه، بتونید یه جای کار بگیرید. و دوم این که پس شما بهانه درآمد نداشتید. حالا درسته نوع کار رو دوست نشید.
نه اصلا بهانه درآمد نداشتم، اصلا مشکل درآمد نداشتم.
خب چقدر همسرتون، صبر کنید، خانواده همسرتون چقدرشون در امریکا؟
خانواده همسرم دو تا از برادرش در امریکا.
چند تا هستن؟ چند تا خواهر برادر؟
یکی از برادرش و یکی از خواهرش ایران هست.
خلاص بنابراین ایشون یه دو جا رو میتونه باشه. و ایشون اصلا کلا چقدر ترجیح میده در ایران زندگی کنه یا در امریکا؟
من فکر میکنم ایشون بیشتر ترجیح میده در امریکا زندگی کنه.
بسیار خوب. پس دخترتون ترجیح میده بیشتر در امریکا زندگی کنه یا در ایران؟
دخترم بیشتر ترجیح میده در امریکا زندگی
کنه. بنابراین شما همسرتون ترجیح میده، دخترتون ترجیح میده، شما هم اگر کار مناسب پیدا کنید اینجا رو ترجیح میدید، درسته؟
دقیقاً همینجوره.
پس شما هم در این حال یه کار موقتی میتونید پیدا کنید، ضمناً هم یه پولی پسندازی دارید که اگرم کار موقتی پیدا نشد یا با اشکال، بالاخره بعد از یکی دو سال سه سال، حالا یا با خوندن یه رشته ای، نه ادامه تحصیل، رشته ای که بتونید کار پیدا کنید، میتونید که کاری پیدا کنید. من فکر می‌کنم شما اگر کار داشته باشید و یه کاری داشته باشید که دوست داشته باشید اینجا رو ترجیح میدید، دختر و همسرت رو اینجا ترجیح میدن، پس بنابراین این دفعه یه ذره آگاه‌تر آماده تر میتونید برگردید.
بله. آی دکتر یه سوال دیگه دارم، خیلی متشکرم.
نه خواهش میکنم بفرمایید.
یه مورد دیگه این هست که یک تردید دیگه داریم در انتخاب شهر. نگاه کنید، میگم من توی صحبت‌های اولیه‌ام باز خدمتتون عرض کردم، یه چیزی که باز منو مردد میکرد یه مقایسه بدی بود که همیشه ظاهر رو مقایسه میکردم، چرا اینجوریه چرا اینجوریه، شهری که ما بودیم زندگی میکردیم زیباتر بود، خیلی چیزای شاید چیزایی که بیشتر میگم واقعا توی موقعیت من قرار گرفتم شاید واقعا بچگونه بودیم.
نه ببینید آخه عزیز، نه ببینید، اینا مسئله زیبایی شهر در یه حدی به اندازه حتی 1-2% اهمیت داره. زشتی شهر رو یا ناامنی شهر رو نمیشه تحمل کرد، یا محدود بودنش یا بدی آب و هواش رو، اونها هم هست. ولی زیبایی نه. ببینید من معتقدم به نظرم میرسه 70-80% مردمی که در لس آنجلس زندگی میکنن ظرف یک سال گذشته اصلا کنار دریا نرفتن، در حالی که دریا چسبیده به کسی با این زیبایی کاری نداره. یعنی ببینید من نمیدونم شما چه رفه این به اصطلاح دل زیبا پرستتون از کجا پیدا شده. شما به من میخواید بگید که یه تصوری از شهرهای امریکا داشتید که تو فیلم‌ها دیده بودید اینجا نبود. میفهم. این که به من بگید مثلا آب و هواشو دوست دارید. خب اینا که اصلا اینا مسائل ذهنی و زندگی نمیشه.
جنبیه واقعا همینجوریه.
یعنی اصلا جنبیه هم نیست. من میام متوجه میشم که این خیابون به جای 1 مایل 4 مایله یا 4 مایل 1 مایل، اصلا چه فرقی میکنه؟
درست.
یعنی اینا موضوع، اگر اینا رو به اصطلاح باید بدونیم که اینا معمولا بهانه هستن. دلیل چیه؟ یعنی اون چیزی که اون پشت نشسته چیه؟ من فکر میکنم که با توجه به کمی که با شما آشنا شدم، موضوع اصلی و اساسی این است که شما متوجه شدید که در امریکا خیلی کسی نیستید، خیلی هم کنترل رو ندارید، هم تو زندگی خودتون هم تو زندگی خانوادگی هم بیرون. اینه که شما رو وادار کرده به ایران برگردید و دوباره ادعای عرض کنید مردی و مردانگی کنید.
دقیقا همینه. یعنی واقعا موقعی که حس میکنم، موقعی که وارد خاک آمریکا شدم، خودم رو توی طبقات پایین اجتماعی میدیدم و خب در هر صورت اینجا حالا نمیخوام بگم خیلی بعضم مرفه نه، ولی توی یک طبقه میدل لیول دقیقا قرار میگرفتم، ولی اونجا حس میکردم که خیلی پایینم و واقعا این بهم فشار میاد.
خب بله، ببینید شما البته با ویژگی که تو استراب دارید، شما آدم مقایسه‌ای هستید و این کار دستتون میده. یعنی مهمش اینه که من غذامو خوردم و خوشم اومده و سیرم، این که رفتم ای یه کسی چه غذایی داره میخوره، چقدر خوشمزه تر میتونه باشه، اصلا نگاه من نیست. به همجاست که من دیدم برخی از اوقات آدم ها میرن تو رستوران دوای من دارن به غذای دیگران نگاه میکنم، اصلا تعجب میکنم. توی که حق داری، آزادی، هر غذایی دلت میخواد بخوری بخوری، به خودت فکر کن با دیگران چه کار داری. ولی روزی که انسان یه زمینه ذهنی مقایسه ای داره و دائما در مقایسه میکنه گرفتاری است، و این یه مشکل بسیار جدی است که آدم از پا در میاره. چون تو مقایسه اولا و معمولا خودمون رو کمتر از دیگران میدونیم. اگر در یه جایی بیشتر و بهتر بدونیم یا فکر کنیم جلو زدیم، نگرانمون میکنه. بعد وحشت این که اون چیزی هم که داریم از دست بدیم و از پا در میاره. مقایسه، مقیاس و مقایسه و مسابقه یکی از خطرناکترین نظامهای ذهنیه که من صبح تا غروب در حال مقایسه باشم. حتی برخی از وقت این مقایسه رو مثلا اینجوری می‌کنم که این ببین چقدر بچه‌شو بیشتر از من دوست داره، یا ببین پدر من منو کمتر از مثلا پدر اون آقا که بچه‌شو دوست داره. یعنی من برخی از وقت این حرفا رو که شنیدم حیرون و سرگردون موندم، مثلا این مغز چی کار داره میکنه و چه بلایی داره سر خودش میاره. به من چه مربوطه که مادر شما چقدر شما رو دوست دارن یا ندارن؟ مهمش اینه که من در ارتباط با مادرم و مادرم در ارتباط با من کجاست. بعد اگر شما رو 100 برابر وضعتون بهتر یا بدتر از من، اصلا چه فرقی برای من میکنه؟ و اصلا من چه دلیل داره اصلا بخوام بدونم یا بخوام اندازه‌گیری کنم؟ ببینید یکی از گرفتاری‌های بزرگ انسان اینه که تو زندگیش دائما حضور و وجود آدم‌ها رو یا به عنوان دوستان یا به عنوان رقیب یا به عنوان دشمن داشته باشه. این درست مثل این است که شما یه کاردی کردید تو شکم خود، دو تا میخ زدید تو پای خود. یعنی تمام مدتی که شما داری راه میرید این دوتا میخ تو پای شماست. عقب نیفتی گرفتاریست، مبادا عقب افتی. جلو بیفتی مبادا چون جلو افتادی چشمت بزنن، نمیدونم ازت انتظار داشته باشن، بعد اگر عقب بیفتی بهت بخندن، بعد یه روزی بالاخره تو میفتی، خب اون موقع چه خاکی سرت میکنی؟ بلی بسیاری از مردم هستن که اصلا این جنبه رقابت دارن. یه دیگه تمام مدت دشمنانشون همینجوری تو گوشه ذهنشون نشستن. جالبه، ما دوستانمون رو، عزیزانمون رو از خودمون دور میکنیم، دشمنان بردیم تو مغزمون با مسلسل و تفنگ اونجا نشستن، دائما دارن ما رو میزنن، اینکه ما هم داریم اونا رو میزنیم. خب آدم باید خیلی بیمار و بدبخت باشه که ذهن و زندگیش رو همیشه در ارتباط با دیگرانی بذاره که اصلا اگر حذفشون کنه میتونه راحت و آسوده تر باشه. شما دست از این مقایسه بردارید، دست از این مسابقه بردارید. چون یا حتی همون جمله‌ای که درباره شکست گفتید یا چیزهای از این قبیل اصلا مطرح نیست.
آقای دکتر یه مسئله دیگه هست من خدمتتون عرض بکنم، اینه که نگاه کنید الان این کارتی که در حقیقت دست ما هست، خب متفاوت هستید که اینا یه مدت زمان به خصوصی داره. یعنی در هر صورت بعد از یه مدتی ممکنه مشکلات جدی برای آدم پیش بیاد که نتونه برگرد. یکی از مسائلی که من نگران میکنه اینه که الان مثلا من اگه نخوام واقعا از اینا استفاده کنم و باطل بشن و بعدا نتونم وارد خاک آمریکا بشم، شاید یه سری مشکلات جدی رو برای من بعدا به وجود بیاره، چون که همونجوری که خدمتتون عرض کردم ما کلی از خیشاوندا و فامیلا، یعنی میخوام اینجوری بگم الان واقعا
ببینید باز داشتید مقایسه میکردید ولی خوشحالم خودتون جمع و جور کردید، باز رفتی سراغ کلی از خیشاوندان. ول کنین خیشاوندان، برای شما مهم نیست که اونا کجان، مهم این است که شما میخواید با این خیشاوندان باشید یا نه، اون یک سواله، نه اینکه اونا کجا هستن نیستن. ببینید باز رفتی سراغ یه مسئله دیگه، شما اگر احتمالاً از این گرین کارت یا استفاده نکنین بر اساس قوانین میتونین از دستش بدید. سوال این است که آیا ما ممکنه نظرم عوض شه یا یه روزی واقعا دلم بخواد از ایران خارج شم بعد دیگه این فرصت رو از دست داده بشم؟ خب معلومه هست. بنابراین به همین جهت است که من و شما فکر میکنم تقریبا به این نظر و نتیجه رسیدیم که با توجه به آنچه که هست، اگر این اطلاعاتی که شما من دارید نسبتاً دقیق و درست باشه، یعنی چیزای دیگری توش نباشه که عامل مهم باشه، شما بهتر است بذارید دخترتون درسش تمام بشه در ماه خرداد و برگردید. این خیلی ساده است. یعنی اگر گفتم اگر همسرتون و دخترتون میخوان، یعنی میشونیدشون میخوان، دلیل نره که شما با خانواده و بقیه صحبت بکنید. و اینکه کجا هم میرید بسیار مهمه، برای اینکه شما که مقدار حساسیت در برای محیط و ارتباطاتتون دارید بسیار مهمه که کجا میخواید برید، یه جای بهتری که برید سراغ.
الان تردید دومی که داریم و بیشتر باز خانم مطرح میکنه اینه که خب الان ما توی تگزاس یک سال نیم زندگی کردیم، آیا واقعا خوب هست که برگردیم به اونجا؟ حالا برگشت به اونجا رو من نگاه میکنم میبینم زمینه آشنایی با اون بخش بیشتره، افراد بیشتر رو میشناسم، شانس این که در هر صورت از این ارتباطات استفاده بکنم برای کارم وجود داره، یا اینکه باز ایشون، حالا ما کالیفرنیا رو دیدیم، لس آنجلس رو هم دیدیم، ایشون مثلا اون بخش رو خیلی بیشتر دوست دارن و واقعا میپسندن، ولی من باز بحثم با خانمم اینه که واقعا صرف ظاهر شاید تصمیم گیری جالبی نباشه و اطلاعاتی هم که
نه ببینید مسئله نه سب کنید مسئله ظاهر نیست عزیز، مسئله این است که آب و هوای لس آنجلس اگر آدم خاصی نیستید خیلی بهتر از تگزاس. یک، دو، حضور و وجود شما ایرانی با یه دختر 10 سالتون در جامعه‌ای که چند صد هزار ایرانی وجود داره خیلی بهتره. سه، اون شبکه دوستانی که اونجا دارید برای در گذشته برای شما کاری نکردن، در اون حد همه جای دیگه ممکنه بتونین کار پیدا کنی. چهار، همسرتون اینجا رو دوست داره. پنج، شمایی که به زیبایی و خوبی هوا اهمیت میدید، من نمی‌دونم برای چی دو دل هستی. نه ببینید، شما اون استرابی که من درباره شما که به وسواس میکشه رو تشخیص دارم، متاسفانه درسته. اینقدر برای چی نگران هستی؟ یعنی شما اگر تصمیم گرفتید بیاد امریکا، من فکر می‌کنم برای شما با این توضیحاتی که دادید و سابقه ای که داد در تقیه اون یه سال نیمونجا بودنتون، برای شما هیچ جایگاه و پایگاهی درست نکرده. و بعدم اون شبکه ارتباطی که دارید اگر غیر ایرانی ها هست که به هر حال باز همون کاریست که دوست داشتید، اگر ایرانی ها هستن که اینجا خیلی بیشتر و بیشترشون، نمیخواستم بگم بهترشون هستن، چون وقت ترسیدم دوستان تگزاسی ما ناراحت بشن. بنابراین یه مقدار فرصت و امکانات اینجا وجود داره. نه یک کمی هم بعدم نری سراغ ظاهر و زیبایی. ظاهر و زیبایی اون چیزی بود که شما بشن میاد بیام بلا بین انتخاب دو تا چیز خوب و بهتر یا زشت و زیبا، خب آدم زیبا رو انتخاب میکنه دیگه.
دقیقاً
به هر حال واظب خودتون باشین، اینقدر مادر درد نباشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر از روانتون، خیلی لطف کردید از وقتی که به من دادید، خیلی ممنونم.
استفاده میکنم،
قربان شما، خدا
شنگان عجبان. بعد از چند پیام با ما باشید.
نوری کورپوریشن با افتخار از ایرانیان عزیز برای شرکت در سمینار نیو تکنولوژیز اند ویدیوفون دعوت می نماید که در سمینار روز یکشنبه 15 فوریه در المپیک کلکشن از ساعت 1-3 بعد از ظهر شرکت نمایند. لطفاً برای رزرو جا با تلفن 866-323-4722 866-323-4722 و یا 949-547-7409 949-547-7409 1309 تماس گرفته و رزرو جا بفرمایید. تعداد صندلی ها محدود می باشد. این سمینار نقش مهمی در آینده و درآمد شما و زندگی شما دارد، به خصوص در شرایط سخت کنونی. ورود مجانی است. نوری کورپوریشن 866-323-4722 و یا 949-547-7409.
بنیبریت بین‌الملل همراه با گروه فریبرز مطلوب سمینار حفظ استقلال و آسایش سالمندان در منزل را برگزار می‌کند. ما برای آسایش و آرامش زندگی پدران و مادران خود آخرین آگاهی‌های علمی و عملی و اجتماعی را با کمک متخصصین با تجربه در اختیار شما می‌گذاریم. این جلسه به صورت پنل خواهد بود تا شما هم بتوانید برای مشکلات خود جواب بگیرید. پنجشنبه 12 فوریه از ساعت 6:30 بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی نصح 142 ساوت رکسفورد درایو شهر بیولی هیلز. ورود برای عموم آزاد و رایگان است. ما شرکت شما را در این برنامه مفید قویاً توصیه می‌کنیم. سمینار حفظ استقلال و آسایش سالمندان در منزل 310-271-2222-818-907-8172.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم به دلیل اینکه برخی از دوستان نتونسته بودن تشریف بیارن در روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر مجدداً برگزار خواهد شد. در UCLA صحبتی برای حدود 2 ساعت و نیم بود و اینجا فرصت 5 ساعته‌ای هست که بتونم مطلب رو با آقایتون برسونم. اگر جوان بودم شنبه 28 فوریه 3 تا 8 بعد از ظهر، کنفرانس خانواده تک همسری سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ در روز یک شنبه 1 مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر برگزار خواهد شد و کنفرانس 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که زندگی را میسازه یا ویران میکنه در روز یک شنبه 1 مارچ ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر. این سه کنفرانس همه در هتل کاسا دل مار در شهر سنتا مونیکا کنار اقیانوس یا دریا و ساحل برگزار خواهد شد. هتلی بسیار زیبا و شیک و مدرن در کنار دریا، 1910 اوشن وی. کارت ورودی برای هر کدوم از این روزها $30. علاوه بر کلاس‌های من که میتونید اگر تشریف میارید یا دوستانیتون میان دریافت کنید، میتونید از کیو مارکت در ولی، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستوود و سوپر ایرواین در منطقه اورنج کانتی تهیه بفرمایید. همچنین میتونید با تیکت ملی.com یا فکر کنم ملی تیکت.com تماس بگیرید. اونها میتونن کارت ورودی رو در اختیارتون بگذارن و امید این است که اگر بمانه در روز کنفرانس، ولی به هر حال اگر مایلید و حتما میخواید تشریف بیارید، شاید بهترین باشه کارت ورودی خودتون از قبل به نوعی دریافت کنید. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ آغاز شده و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت و مارکیک خواننده و هنرمند خوب و عزیز با جمعی از دوستان و هنرمندش در اونجا 2 شب کنسرت خواهند داشت. همچنین آقای هادی خورسندی، نویسنده، هنرمند و طنزپرداز خوب و عزیز در این سفر با ما هستند. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. این نکته را عرض کنم که به دلیل هزینه‌ها و محدودیت جا، برنامه‌های فارسی و ایرانی ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام می‌کنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
سلام.
سلام.
من هستم. گوشی مطلوب باش. الو.
بله بفرمایید.
الو. سلام علیکم.
داشت. من منتظر نبودم که بزنم شما تماس بگیرم. به حال مشکل من اینه که من دوست بگم من از اروپا تماس میگیرم، بعد حدود من تحصیل دارم.
ببخشید صداتون به خوبی نمیاد. ببخشید من متوجه شدم فرید از اروپا تلفن میکنید، چی جمله بعدیتون رو نفهمیدم.
من اون دو ساله که با یه دختر خانم آشنا شدم، دو سال نیمه که اولش خب خیلی همه چی روبرو بود، و ولی خب نظر من مثلا من اینه که خیلی چیز خیلی تون پیش رفته. مثلا از اولش که با ایشون من آشنا شدم همه چی از اولش خب من گفته بودن که ایشون جدی هستن و همه چی خب
نه ببینید عزیز، این که من سب کنید این که من جدی هستم من فقط معناش این است که من قصد یه رابطه بلند مدت یا ازدواج دارم، و الا کسی که شما رو نمیشناخته که به شما بگه من با شما جدی هستم. یعنی افرادی هستن که به دنبال رابطه بلند مدت و یا ازدواج هستن و از اولم میدونن و اونو به شما اعلام میکنن. بنابراین اگر تو این نظرشون عوض شده که من علاقه به ازدواج و رابطه ندارم، اگر همچی عوض شده معمولا همچی تغییر پیدا نمیشه، اگر هم هست یه بهانه است برای که تو رو نمیخوام. حالا شما چند سالتونه؟
من 31 سالمه. و
این خانم چند سالشونه؟ این خانم چند سالشونه؟
جون حدود 28 سال.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
ایرانی هستن.
اون وقت شما با ایشون زندگی اینا که نمی کنید، فقط با هم دوستی، درسته؟
نه، ولی خب با یه حدود زندگی هم می کنیم. یعنی در اصل بخاطر ادامه من بخاطر تحصیلات من یه شهر دیگه هستیم، ولی خب من بخاطر تحصیلاتم اونجا زیاد هستم.
بنابراین شما وقتی که میرید به شهر ایشون برید با ایشون زندگی میکنید؟
بله.
اون وقت هر دوی شما دارید درس میخونید یا درس میخونید و کار میکنید؟ چه
ایشون درسشون قبل که ما آشنا شدن تقریبا تموم شدش. بله، اون ایشون کار میکنن.
و شما هنوز چقدر درستون مونده و شما چی میخونید؟
من رشته اردوینسی میخونم، سال آخر هستم الان.
بسیار خوب. خب شما هیچ کنون توی قبلا ازدواج نکردید؟
نه خیلی.
بسیار خوب. حالا بعد از دو سال و نیم موضوع مسئله یا مشکلتون با همدیگه چیه؟
مسئله من اینه که خب از اولش هم که خب گفتم خب ایشون از اولش خب قصد ازدواج داشتن و این حرفا. بعد من خیلی خب من میام خب من این موضوع خب جدی گرفته بودم، ولی خب بعضا من خیلی چیز جریان خیلی سریع پیش رفتش.
آخه چیزی اصلا پیش نرفت. نه سب کنید اعلان این که من جدیم که سری نیست، هم روز اول لحظه اول میتونه باشه. بعدم که شما با هم رابطه داشتید و دوست بودید، حالا تند و کنش شما که هنوز ازدواج نکردید، پس چیزی تند پیش رفته؟ چرا شما اینقدر هی میگید سری پیش رفت؟
آقا تا طوری بود که مثلا تا حدود 6 ماه نگذشته مثلا ایشون ادعای چیز میکردن که نامزدی و که ایشون دوست دارن که نامزد باشن.
خیلی خوب. حالا اونم گفته به شما بعد از 6 ماه گفته بیا نامزد کنیم، شما هم که گفتید نه، درسته؟
اولش گفتیم نه، ولی خب بالاخره گفتیم بله اینجوری بگم. ولی خب از با اون شناختی که من از ایشون داشتم از اولش گفتم خب بنابراین کافی بود که من بخوام ادامه بدم. بعد به نظر خودم من قصد نیستم که مثلا تا دو سال دیگه مثلا اگر من مثلا نامزد چیزی باشه تا دو سال دیگه صحبت ازدواج نیست.
خب
خلاصه بعد 6 ماه این اتفاق افتاد و بعد چیز نگذشته خب صحبت ازدواج جو اینا شد و قرارداد تاریخ ازدواج و جای ازدواج و میگم کی و مثلا مهمونا و اینا. بعد خب که انتظار نداشتم اینجوری باشه. بعد مثلا من که اینجوری هست، من خیلی از زیر فشار بودم، یعنی از اول من احساس میکنم که مثلا از طرف ایشون من همه زیر فشارم، که اولی که مثلا اولا مثلا این صحبت نامزدی بودش، بعدش
آخه عزیز قربونتون برم، شما چرا اینقدر شما بدجوری آدمه، یا مضطرب و وسواسی هستید یا یه مواد چیزی مصرف کردید قربونتون. خب حالا یک کسی آمده به شما گفته نامزد کنیم، شما هم زیر فشار گذاشته، شما حالا نامزد که اینه که هنوز بعد از دو سال نیمم که عروسی نکردید، شما اینقدر زیر فشار نیستید. علاوه اگر شما نمیخواید ازدواج کنین، خب نمیخواید ازدواج کنین، اگه میخواید ازدواج کنین، خب میخواید ازدواج کنین. حالا سوال من از شما اینه که شما چه مدتی از اروپا هستید؟
من حدود 20 سال.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من 3 تا.
شما اولی هستید.
یه خواهر برادر کوچیک‌تر.
اون وقت بعد همه با هم زندگی میکنید یا جدا شدید از پدر و مادر؟
چی بگم، من در سن 13-14 سالگی پدر و مادر از هم جدا شدم. ولی خب الان خب بسن رسیدم که خیلی وقت من با مادر خواهرم زندگی نمی کنم.
چه مدتی است که با خانوادتون زندگی نمی کنید؟
حدود 10 سال شاید بیشتر.
اوکی.
من دوران تحصیلات، من الان این 10-12 سال اخیر بیشتر مشغول مدرسه بودم.
بله. حالا سوال من از شما این است که شما این دختر خانم رو دوست دارید یا دوست ندارید؟
هم مشکل من همینه که این به من این مهلت من ندادن، چون
مهلت برای چه هزم دوست داشتن مهلت نمیخواد. بله شما دو سال و نیمه با این آدم دوست هستید، چه مهلتی بهتون ندادن؟
بله. ولی خب جریان اینه که ما خیلی اوضاع خیلی پیچیده شده، به خاطر اینکه این مدت من دو دفعه تصمیم داشتم به هم بزنم، بعد با یه طریقی به هر حال بازم برگشت خورده، دوباره با هم برگشتیم. بعد توی این مدت دوباره حتی با هم دیگه شریک خونه شدیم، خونه خریدیم، بعد دوباره من حدود 4-5 ماه پیش دوباره من مخواستم از ایشون دوباره جدا شدم، که ایشون گفت حال من در حد به ایشون گفتم که من تصمیم ازدواج ندارم، یعنی الان از آمادگیش ندارم، و فکر میکردم که ایشون قبول نکنه. ولی باز با این حال یک دفعه بعد از دو سال آشنایی که از ایشون داشتم، ایشون میگفتن که من فکر نمی کنم که قبول کنم که مثلا ازدواج یه حرفا قبول کنم. بعد گفتن که نه مهم نیست، و که من خیلی عجیب بود همه سال همش صحبت ازدواج اینا بود، بعد یه خویی ایشون گفت نه مهم نیست، اگه ازدواج میخواه بکنین اشکال نداره.
خیلی خب، حالا که شما مشکلی ندارید، شما نمیخواید ازدواج کنید، ایشون هم گفته خیلی خوب اشکال ازدواج نمی کنیم.
ولی حالا مسئله اینه که میگی منو حالا چون اصلا من صحبت از ازدواج گذشته، حالا خواستنه، یعنی که اگه واقعا اگه تو منو میخوای مسئله نیست، ازدواج هم به هم بخوره به هم بخوره، صحبت عروسی ازدواج نیست.
حالا سوالتون
اما بدونم که منو میخوای نمیخوای.
بله ماش، شما حالتون خوب نیست، به من بگید حالا سوالتون از من چی عزیز؟
از سوال من اینه که الان کی چطور نمیتونم مطمئن باشه؟
مثلا مطمئن نمیتونیم باشیم. شما یه آدم مضطرب وسواسی هستید که فکر میکنید ماجرای به دلیل آسیبی که در کودکی خوردید و جدایی پدر و مادر و اینا، یه وحشتی از نزدیک شدن دارید، وحشتی از ازدواج دارید. این تنها اونجا نیست، البته متوجه مشکل زبانتون هستم، ولی شما یه ذهن خسته، افسرده، شکسته، مضطرب وسواسی دارید عزیز. رشته هم که انتخاب کردید باز اونم نشون میده که دنبال یه کاری هستید، خیلی باید و نباید و بکن و نکن و درست و غلطی هستید. بنابراین این که میگید آمادگی ازدواج ندارید، من با تون کاملا موافقم، شما اصلا آمادگی برای ازدواج ندارید. شما انقدر نگرانید، انقدر مضطربید که فکر میکنید مثلا این ماجرای عجیب و غریبیه. برای این که اون دختر خانم چرا تو این رابطه مونده، برای من یه سوال جدی است. برای که با این
ایشون منو خیلی میخوان.
ایشون الان اونجا هستن؟
نه خیلی دلیلیست که خیلی من علاقه دارم، برای همین با من پاک کردم تا اینجا اومدن.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون منم سه تا خواهر برادر.
چه مدتیست در اروپا هستن این دختر خانم؟
همونقدر من هستن.
اگر من اگر سب کنین، من اگر به ایشون بگم سه تا چیز خوب شما چیه که ایشون میخوان با شما ازدواج کنن، ایشون من احتمالاً چی میگن؟
بگم بگم به شما میگن که من راستگویم، دروغ نمیگم، با معرفتم و نمیدونم.
آخه عزیز مهربونم. نه شما کجاتون مهربونه؟ شما آدم باید و نبایدی، راستگو و معرفت و ایناتون درسته، آدم رعایت اصول اخلاقی میکنین، آدم بی ضرر و بی خطری هستین و ایشون فکر میکنه که احتمالاً بهش خیانت نمیکنید، اذیتش نمیکنید، ضرری ندارید، خطری ندارید. ولی من در این که شما شور و شوق و هیجان زندگی داشته باشید شک دارم. اون دختر خانم چقدر باید آدم آسیب دیده ای باشه؟ اون زندگی زناشویی پدر مادرش و زندگی پدر مادرش چگونه بوده؟
خوب بوده، ولی خب مشکلاتی داشتن به خاطر اینکه برادر بزرگش داشت، چون این آدم هندیکپ بودن، بعد مسئولیت خیلی بیزه داشتن تو
رایت. معلومه اون دختر آسیب دیده است، اون فقط دنبال یه جای امن میگه. جان
فکر مسئولیت خیلی زیادی به عهده دارن، الانش هم که هنوز که هست احساس مسئولیت میکنن. آره من به خاطر برادر خواهر خودش، برای مثلا میشنم، آره پدر مادرش هم حتی این موقع خیلی احساس مسئولیت میکنن. برای من
حالا بذار من حقیقتش به شما بگم، نمیدونم چرا شما اینقدر آهسته اید، چرا البته ممکنه مشکل زبان رو داشته باشید، ولی بیش از اونه. یعنی خیلی شما باید خسته باشید، خیلی شما باید بی انرژی و بی حوصله باشید. چقدر شما بعض وقات پایین میافتید، تو خسته ای، تو حوصله نداری، تو میخوابی، تو اینها.
فقط ببخشید من فکر نمی کنم باشم بخواهم تماس بگیرم. بعد الان اینجا نصف شبه، بعد به خاطر همین این مقدار زبانم و یکم ضعیف هستم فارسی. خوابم مسئله ندارم.
حالا باز ازتون سوال من این است که سوالتون از من چیه؟ شما دو دلید، خب شک کنم.
حالا من در شما وقتی خب من این از همی ترسم تصمیم ازدواج ندارم، ولی حس میکنم که ایشون نمیخواد دست بدم باز با این حال.
خب آخر شما هم میخواید یه جنسی رو داشته باشید، هم میخواید پولش هم ندید. یعنی میگید من رفتم این کفش رو دیدم، میگن 100 یورو میخوام کفش رو داشته باشم، ولی پولم هم نمیخوام بدم. خب آخه اینجوری که نمیشه عزیز. بعدم نگرانتون چیه؟ بذارید ما پیام ها اومده، بذارید من این پیام ها رو بشنوم. یه ذره فکر کنید، سوال من ازتون اینه که این دختر خانم سه تا چیز خوبش و سه تا چیز بدش چیه؟ که اون چیزای خوبی که شما میخوایدش و سه تا چیز بدی که نمیخوایدش چیه؟ بذارید چهار از اونجا به جایی برسیم، و الا به نظر میرسه که با آهستگی شما ما تو بچه داری هم میرسیم، ولی شما هنوز قصد ازدواج نداره. روی خط باشید، من این سوالم از شما، سه تا چیز این دختر خانم خوبش چیه، سه تا چیز بدش چیه که بشه فهمید شما چرا مراد دارید. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام شنوندگان گرامی، من پروین جوادی از کلیه علاقمندان به شعر و موسیقی ناب ایرانی دعوت میکنم هر پنجشنبه ساعت 7 شب به برنامه هوای تازه توجه کنید.
Be careful, don't touch that.
Be home by 10.
I'm a mother. It's my nature to protect my daughter, to want what's best for her. So when she told me she wanted to join the guard, my gut reaction was to worry for her safety.
But I've always trusted my son and supported his decisions.
She explained to me what she'd be doing. She could protect America overseas, or when there's a flood, tornado, or blizzard.
He'd be helping people.
Getting them out of harm's way. Providing the basics. After hearing that, I realized that's the type of young woman I raised.
So as hard as it was to imagine my son being a soldier, it was harder to imagine his future without the Guard.
The Guard will give her money for college. The Guard will train her with real-world job skills.
He's become a successful, independent young man, and I'm proud of him.
The Guard is the best opportunity for my daughter.
Your son or daughter can serve your community in the National Guard. Call 1-800-GO-GUARD and ask about the job skills they'll gain.
Sponsored by the California National Guard, paired by the California Broadcasters Association and this station.
مؤسسه بین المللی سرطان کودکان ISCC اولین بازار نوروزی خود را به نفع کودکان مبتلا به سرطان محک برگزار می کند. آنچه در این بازار نوروزی به شما ارائه می شود جلوه عشق است که به شکل‌های گوناگون به همت خانم‌های داوطلب عزیز تهیه شده است. شیرینی‌های خانگی، تمام وسایل هفت سین، شرکت هنرمندان محبوب شما، کودکان عزیز با لباس‌های محلی و برنامه‌های دیگر. هموطنان عزیز، ما را در راه کمک به هزینه درمان این کودکان یاری دهید. تاریخ شنبه 14 مارچ از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر در هتل وستین ساوت کوست پلازا 686 انتن بولوار در شهر کوستا میسا. برای اطلاعات بیشتر با تلفن ISCC 818-775-9264 تماس حاصل فرمایید. 818-775-9264.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام. صحبت این بود
نه سوال من این بود سه تا چیز خوب این دختر خانم چیه؟
من دختر خانه خوبی هستم، یعنی از نظر زندگی میتونم خودم رو با ایشون آینده ببینم، ولی مسئله من اینه که از نظر احساساتی اونقدر علاقه به ایشون ندارم.
چرا این دلیل نمیخوره عزیز. اگر شما بعد از دو سال و نیم علاقه به ایشون ندارید، خداحافظیه.
خب من اینا شاید به خاطر این بوده که من این پروسس خیلی زود پیش رفته.
من اصلا نمیفهمم شما رو عزیز، سر یه چیزی شما بند دادی. شما آدمی گفتم شما آدمی گیر میدید عزیز، زود پیش رفته یا دیر پیش رفته، خب شده که شده. این مثل این است که من میگم من چون تون رفتم زدم به ماشین، به یه ماشین یا دیوار، ماشینم خراب شد. خب تموم شد دیگه، ماشین خرابه. شما هیچ چرا برمیگردید میگید اگر تون نمیرفتم ماشین خراب نمیشد؟ این چه بحثی عزیز؟ تندی پیش نرفته. شما اصلا من نمیشم راجع به تند و کن شما چی دارید میگید؟ بی خودی خودتون سر اون میبرید. شما به اینشون اون احساس رو ندارید، موضوع تمومه. ایشون هم چرا به شما احساس رو داره من تعجب میکنم، برای که این نوع کامیونیکیشنی که شما با من دارید با هر کسی داشته باشید، احتمالاً اون آدم فقط مگر اینکه دنبال یک کسی میگرده که بی ضرر بی خطر باشه. به نظر من اگر نظری ندارید، برای که ما تو دنیایی هستیم که اگر یک کسی رو دوست نداریم قرار نیست باشه ازدواج کنیم، قرارم نیست بی خود اینو آویزون کنید. فکرم نکنید که اگر این از دست بدید یکی دیگه ممکنه پیدا بشه یا نشه. اصلا این سوال بسیار بیرحمانه است نسبت به اون آدم که من تو رو به این دلیل نگه میدارم که چون میترسم از تو بهتر پیدا شم. مگر کالاس انسان، مگر شیء؟ شما اگر میگید ایشونو دوست ندارید نمیتونید باشه ازدواج کنید، بعد از دو سال و نیم بهتره بذاریدش بره، خودتونم آزاد کنید. این که ممکنه بعدن کس دیگه ای پیدا نکنید ممکنه، این که ممکنه پشیمون بشید، اصلا پشیمونی رو بعدن پیدا میکنید، حالا که ندارید. شما به نظر من آمادگی برای ازدواج ندارید عزیز. یعنی چیزایی که به من میفرمایید، حالی که دارید، اگر من همین گونه که شما رو حس و احساس میکنم فکر کنم هستید، شما آمادگی برای ازدواج ندارید. این حرفایی هم که از سر تون رفتیم و تون رفتیم هیچ معنایی به نظر من نداره.
من مثلا دیگه دارم که من به نوعی پرفکشنیست هستم.
نفهمیدم چی هست؟
پرفکشنیست هستم.
خب معلومه عزیز، من پس عرضم چی؟ شما معلومه پرفکشنیستی، شما معلومه برید عزیز. شما یه شخصیتی حداقلش شما نگاه کنید، obsessive compulsive personality disorder، شما شخصیت وسواسی مجبور هستید. مشخصه شخصیت وسواسی مجبور همین ماجرای کمال پرستی، همین مردد بودنه، همین اخلاقی بودن، همین پرکار و مولد بودن، همین دقت به جزئیات، استرابه که وجود داره، ترس از اشتباه، ترس از شکست، ترس از پشیمانی، اینا شما همش تو شما هست. شما یه نگاهی بکنید به شخصیت وسواسی مجبور، شما این اختلال شخصیتی رو به صورت جدی دارید عزیز.
به خاطر اینکه الان من خیلی بهتر هستم، ولی خب هنوز مخصوصا مثلا انتخابات، مثلا وقتی به جای انتخابات بزرگی میرسه مشکل ایجاد میشه.
برای که شما از شکست و اشتباه و پشیمونی و حرف مردم میترسید.
میتونه تا یه حدی با به خاطر رابطه قبلی داشته باشه،
با همه چی میتونه مرتبط باشه. شما اینجوری هستید عزیز، این درست بسید که دست من زخمه. حالا به چه دلیلی زخمه اونقدر مسئله نیست، شما حالتون خوب نیست. من چند دفعه به شما اینو گفتم، شما حتی رشته هم که خوندید رو نشون میده. شما یه آدم دیتیل اورینتدی هستید، یه آدم دقیق سختگیر ذره بینی هستید عزیز. بنابراین با یه دکتر صحبت کنید، یه مقدار کمک بگیرید. ولی اگر کسی رو دوست ندارید خب ندارید دیگه. ولی با یکی صحبت کنید جان.
بعدش آخه بیشتر درمان شناسه که اینجا من چند رفتم فقط با بوش میتنه، این صحبتی با هم نمیکنه.
نه اونم متوجه، متاسفم که بسیاری از کارهایی که تو چارچوب روانی هست برای ماها و انتظارات ما و حال ما بعضی اوقات یا بیشتر اوقات سازگار نیست. یه کسی رو باید پیدا کنید که با شما درگیر بشه، علاوه یه ذره بیشتر در این باره خودتون میدونید، بخونید ببینید چقدر به شما میخوره این شخصیت. شما obsessive compulsive personality disorder دارید، اگر شاید حتی OCD هم دارید. آیا هیچ آدمی هستید که سر یه چیزای وسواس داشته باشید، از نظافت، نمیدونم، وزن، امنیت، هر چی؟
قبلا داشتم ولی الان دیگه ندارم.
قبلا چی داشتی؟
یه چیزی وسواسی داشتم و نظر نظافت داشتم.
رایت. خب الان جابجا شده عزیز، فقط جابجا شده، معالجه نشید، فقط از نظافت آمده به موضوعی دیگری چسبیده که مسئله انتخاب و زندگیتونه. شما احتیاج به کمک دارید، یعنی اون موضوع رو حل کنید. حالا ماجرای ازدواج میتونه یه چیز دیگری باشه. شما متاسفانه اون نظری که از آغاز بعد از کمی با صحبت با شما داشتم مشخص است. شما ببینید عزیز، شما آدمی هستید که در زندگیتون با ترمز روانی زندگی میکنید، یعنی شما در حالی که پاتون رو گاز زندگی، پاتون رو ترمزه. برخ از قول اصلا این اتومبیل داره حد اکثر بنزین رو مصرف میکنه، ولی شما اینقدر گاز و ترمز محکم فشار دارید اصلا ماشین تکون نمیخوره. شما اصلا کارتون این عزیز، هم تمام مدت هم براتون اصلا با سرعت با سرعت، چون دقیقا مشکل همینه. شما اصلا فکر کنید زندگی یعنی ترمز. وحشتی دارید از اشتباه، وحشتی دارید از شکست، وحشتی دارید از پشیمانی، و این در حدی است که اصلا مهم نیست اون موضوع، پشیمون شد که شد، یه چیز خراب شد که شد. مثل اینکه من وحشت داشته باشم اگر یه یورو یا یه دلارم گم بشه من چه بدبختی میشم. حالا مثلا من با یه دلار یا یورو چیکار کنم؟ میرم یه پپسی میخرم، لذت اونو برید نداشته باشید. اینکه وحشتناک نیست، منطقی با موضوع برخورد نمیکنید. یه دفعه جهان رو برای خودتون 100 برابر 1000 برابر وحشتناکتر، دردآورتر، رنج‌آورتر از اون چیزی میکنید که هست. اگر OCD داشتید که به نظر من داشتید، الانم obsessive compulsive personality disorder حتما شما دارید. اصلا احتیاج به این درست پس که من به شما برگردم بگم من دو تا میخ توی پامه، حالا نمیدونم برای بسکتبال چیکار کنم. اول این است که دو تا میخ در بیار، بعد میخوای هر وقت خوب شدی برو بازی کن. شما اونو در نیاوردید، کمک بگیرید تو اون زمینه. ای وسای کمی هم دارو میخواید. بعدم میدونید این نو وسواس و استراب شما حتما براتون افسردگی میاره. بنابراین استراب و افسردگی میتونه وسواس شما رو شدیدتر کنه، کار دستتون بده. کمک بگیرید. اگر یه کسی هست که دکتری است که اینجوری که شما میگید کمکتون نمیکنه، اون به دردتون نمیخوره، یه کسی دیگر پیدا کنید. برحال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک سال آخرین سوال میتونم
بپرسم
شما؟
بفرمایید.
از نظر شما من این رابطه رو اصلا به هم بزنم بهتره؟
من هم حرفی نمیزنم. ببینید عزیز، من سوالم اینه که کسی رو
حدودی بتونم.
نه شما نه سب کنید. شما اولین وظیفتون این است که خودتون رو سالم کنید. این 99% ماجراست. به اون آدم هم بگید من مشکل دارم، یه ذره من وقت بده. او بدونه چرا. بعد از 6 ماه ببینید به کجا رسیدید. ولی این حال شما به این زودی‌ها خوب نمیشه، چون شما توی محیطی هستید به نظر من نامناسب، شرایط زندگی بدی داشتید. الانم با توجه به محیط اروپا که مثل امریکا نیست، که مقدار دسترسی به روانشناس و روانپزشک و نوع برخوردا متفاوته، اونجا هنوز مثل که یا حداقل کسی که شما مراجعه کردید هنوز تو کار سایکوآنالیزمه که میخواد 5 سال طول بده تا بالاخره یه حرفی بزنه یا اصلا خودتون رو به یه حرفی برسونه یا بکشونه. من اونا رو میفهمم ولی
اینجوری به نظر
میاد نه اون کار نمیکنه عزیز. شما یه کسی دیگه رو میخواید یه ذره بهتون کمکتون کنه که از این وضعیت بیاد بیرون، مثل امرجنسی بیمارستان میمونه. بنابراین من پیشنهادم خدمتتون اینه که شما اولا یه بزقدر خودتون رو کمک کنید، بعدم به اون آدم بگید مشکل مسئله من چیه. حتی اگه دلتون میخواد بادارید ایشون امشب این برنامه پخش میشه، شما 9 ساعت اگر جلو هستید میشه در حقیقت 7 صبح فردا، اگه میتونه از طریق اینترنت او هم بشنوه، برای که دوتاییتون احتیاج به کمک دارید. یا یه ذره ضبطش کنید، نه که حرفای من مهمه، یه ذره خودتون تو این گفتگو بیشتر خودتون رو میشناسید و متوجه میشید. به هر حال امیدوارم حال و احوالتون بهتر از این باشه که الان است. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنونم.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، می‌خواستم راجع به خواب بپرسم و چی باعث خوابامون میشه؟ خوابایی که می‌بینیم از کجا میاد؟
هیچی از هیچ جا نمیاد عزیز. من شما در بیداری یه فعالیت ذهن داریم. یعنی ذهن من شما الان، من شما که داریم حرف می‌زنیم، شما تا ممکن الان به خودتون بگید جمله‌مو تون گفتم یا باید اول اینو میگفتم یا الان اون داره چی میگه، یا مثلا نگاه کنید اگر اونور دوستتون نشسته اون مثلا به شما گفت که مثلا داری حرف میزنی، بعد احساس خوبی دارید یا احساس بدید. ذهن شما، مغز شما دائما داره کار میکنه. شبم که من و شما میخوابیم شروع میکنه به کار کردن. حالا این مغزی که کار میکنه در یه دوره هایی که 90 دقیقه به 90 دقیقه هست شروع میکنه یه مقدار موضوع ها و مطالبی رو که در خودش داره به صورت یه داستان و نمایشنامه در میاره و ارائه میده. یعنی هر شب تو سر ما 5 دفعه پرده میره بالا و 5 تا پرده نمایش بازی میشه. اولیش مربوط به الانه، دومیش هم همین الان و این اطرافه، سومون چهارمی برمیگره به عقب، پنجمیش هم برمیگره به آینده. دنباله فعالیت ذهنه. اولیش هم با 5-6 دقیقه شروع میشه، آخرش هم حدود 25 دقیقه است. همه ما خواب میبینیم، این یه عمل دفع روانی است، این یه عمل جبرانی است، این یه عمل هشدار دهنده است. از گوشه های مختلف ذهن و مغز ما اطلاعات میاد، به صورت داستان در میاد، معنی داره. در بیشتر موارد اگر یه شناختی از اون آدم یا آدم از خودش داشته باشه و یا بدون خواب براش یا واژه های خوابش چه معنی داره که غالب اوقات هر کسی برای خودش داره، میتونه خوابش هم حتی به مقدار زیادی تعبیر کنه. مغز شما داره یه پیام میده، درست مثل که شما یه مطلبی رو یا یه کاری میکنین، مادرتون یه نظری میده یا مثلا دوستتون یه نظر متفاوتی داره یا یه خارجی که یه نوع دیگری به موضوع نگاه میکنه نظری داره. مغز این اطلاعات رو در وقت خواب میگیره و ارائه میده. بنابراین خواب دنباله فعالیت ذهن به صورت خاموش با یه اصولی که مختلف و متفاوته، مثلا همه چیز رو اغراق‌آمیز میکنه، 5 برابر و 10 برابر بیشتر میکنه. خوابی که من شما میبینیم فصل آخرش، در حقیقت باید گذاشتش به جای فصل اول تا یه ذره بیشتر معنی دار بشه. خوابها غالبا برای یه آدمی میتونه بیشتر عمل دفع روانی باشه. من از این طریق خودم رو تخلیه میکنم. یه عده خوابشون همیشه تو زندگیشون بیشتر جنبه جبرانی داشته، همه چیزایی که تو زندگی میخوان، دوست دارن، آرزو دارن رو در خواب و رویاهاشون میبینن. بنابراین گرچه مختلف و متفاوته، مثل زندگی ما که متفاوته ولی یه اصول کلی رو در پیروی میکنه اونم داره. بنابراین خوابا ذهن من و شما هستن با یه مقدار پیام‌های مختلف و متفاوتی که از گوشه‌های مختلف ذهن میاد، من و شما بهش توجهی نکردیم، اهمیتش رو متوجه نشدیم، یا به هر حال ذهنی که به دنبال هدفهای، آرزوهای، نیازهای، خواستههای هست ولی در بیداری بهشون توجه لازم رو نکرده یا به گونه‌ای که باید باش برخورد نکرده، در حالت رویا خودشون نشون میده. درست مثل اینکه شما با دوستتون یه صحبتی میکنید، یه ذره موضوع جدی میشه، بعد که میرید خونه حرفای دیگه یادتون میاد، گفتگوتون تو ذهنتون با او ادامه میدید، ای بسا میتونید ناراحت تر بشید یا خوشحال بشید یا برگردید تلفن رو برید بهش حرفی بزنید در دنباله اون گفتگو باشید. اینا همه اون فعالیتی است که شما بعد از گفتگو با دوستتون دارید. خوابم دقیقاً همین کارو میکنه، به نوع دیگری این فعالیت‌ها رو ادامه میده. یه قواعد کلی هم داره و درست مانند من و شمایی که راه میریم یه جور باید راه بریم، اگه رفتیم تو استقبال یه جور دیگه شنا کنیم، یه اصولی رو هم برای پیش بردن کار خودش داره و معنی داره. و همه آدم‌ها هر شب همه خواب میبینن، اگر خواب نبینیم میمیریم، از پا در میایم. و برخی از آدم‌ها که خوابشون سبکه، اون خواب سنگینی که تقریبا 20 دقیقه 25 دقیقه بعد هر فاصله 90 دقیقه داشت باشن نداشت باشن، خوابا یادشون میمونه. آدمایی که خواب سبک دارن یادشون میمونه. وقتی خواب یه پیام مشخص و معینی داره، اون رو به ذهن من و شما میفرسته و یا با تکرارش به من و شما یه هشداری میده، مثل درد یا تب که به من و شما خبر میده یه جای کار عیب و ایرادی داره یا اشکالی داره.
بله، پس خیلی معنی داره، به خاطر اینکه من مکررن این خواب رو میبینم که همیشه دارم از یه کوهی میرم بالا یا از یه جایی میخوام بیفتم و همش تو این چالشم که مثلا خودم رو از اونجا در بیارم یا از این کوه، و همشون مثل همن، اون حالتی که دارم
تو خیلی... چیز شما رو نشون میده عزیز، شما یه کوششی به جهت پیشرفت در زمینهای مختلف دارید برای رسیدن به هدفاتون و آرزوهاتون. شما تعبیرش میتونه این باشه که زندگی رو و سختی زندگی رو یک کوه میدونید، کوشش خودتون رو برای رسوندن به اون بالا میدونید. وقتی که خودتون رو دارید بالا میکشید، نگران اشتباه و خطا یا موانعی هستید که سر راهتون هست، چون کارهایی که میخواید بکنید نیست که فقط مرتب و منظم و سیستماتیک مثلا برید مدرسه درس بخونید، مثلا تو ازدواج، تو رابطه است، تو بیزینس که با خودش ضرر و خطری داره. بنابراین اون ضرر و خطرایی که شما فعلا کنار میزنید، به روی خودتون نمیارید، اعتنا نمیکنید، شب به صورت اینکه حالا از این کوهی که زحمت کشیدی رفتی بالا، در این میری بالا، شما رو خطر احتمال پرتابتونه. نکته جالب اینه که معمولاً به قله کوه نمیرسید، جالبترش اینه که هیچ وقت هم نمیافتید. یعنی
میخوام بیافتم ولی
همیشه نه. خب همین دیگه، یعنی ماجرایی که هست این است که خب چون تا اونجا بیشتر نمیره، حالا شرایط استثنایی داره. نتیجتاً پیامی که داره به شما میده این است که یک، تو در زندگی نگرانی، کوشش میکنی، تلاش میکنی، فعالیت میکنی، ولی با نگرانی، با ناراحتی، با احساس بد کارا به تو تحمیل میشه، خطر رو حس و احساس میکنی، نگران نرسیدنی، نگران خراب شدنی، و ضمناً چون خواب سبکی دارید، این تم خواب شما. اگر به شما بگم الان نیمی از شنوندگان خوب و عزیز ما حتما هفته یکی دو رفعه از این خوابا میبینن، فقط مثلا مال اونا میتونه یه جور دیگه باشه. فرض کنید دارن میدون نمیرسن، یا میخوان اتومبیل رو نگه دارن نمیتونن کنترلش کنن، یا هی فرمون میدن نمیپیچه، یا هی عقب عقب ماشین داره میره، هرچی ترمز میگیرن فشار میدن ماشین متوقف نمیشه، ولی همونطور که گفتم معمولا هم به جایی نمیخوره، خطری هم نیست، برای اینکه فقط ذهن داره به شما میگه که زندگی تو اینه. یعنی یه تعبیری است از حالی که شما دارید. اگه حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشه، من در خدمت.
تشکر، خدمت
میمونم. تمام باشنگان عجبن، بعد از چند پیام با ما باشید.
در لحظات نگرانی و اضطراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
کمدن هاوس تقدیم میکند.
یکی از ما میتونه ابرا رو سر بکشه.
ولنتاین در کمدن هاوس با صدای مارتیک، شنبه 14 و یک شنبه 15 فوریه.
حرفت راست و دروست دارم، قد شعرهای فروز دارم.
کمدن هاوس، بیورلی هیل.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیزی که در حال گفتگو می صحبتمون ادامه بدم، چون هم اکنون اعلانی رسید و دیدید، آقای دکتر قوامی از ساعت 3 تا 4 روز جمعه برنامه دارن. علتش این است که بنده در این جمعه در خدمتتون نخواهم بود، بنابراین ساعت 3 تا 4 آقای دکتر قوامی جراح پلاستیک دارن و ساعت 4 تا 5 را آقای دکتر کامران بروخیم همراه با پسر عزیزشون بابی بروخیم برنامه فوق العاده جالب و جذابی دارن که توجه شما رو به اون برنامه جلب می‌کنه. این جمعه در خدمتتون نخواهم بود و به جاش دو تا برنامه فوق العاده خوب و آموزنده در خدمت و اختیارتون خواهد بود. با شنونده عزیزی که گفتگو داشتیم صحبتم رو ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، خیلی ممنون از توضیحاتتون. پس فقط یه چیز دیگه که من یه خوابای دیگه هم دارم که راجب ریلیشنشیپ های قبلیمه و فکر میکنم که معنیش این باشه که تو ذهنم اینا حل شده نیست، کامل شده نیست. میخواستم یه توضیحی راجب
دقیقا همین عزیز. یعنی ببینید، روزی که شما پرونده یه موضوعی رو کاملا میبندید و میگذارید، مثل اینکه این پرونده میره تو اتاق بایگانی یا توی زیر زمین، یا برخی از اوقات چون احتیاج ندارید میریزید دور. روزی که شما یه پرونده ای رو نبستید و موضوع همچنان ناتمام مونده به دلیل اینکه اینا باید بسته بشن، چون با خودشون هم انرژی دارن هم سم و زهر یا شهد و شکر دارن، در موارد مختلف به خواب به ذهنتون میاد. ببینید، نکته‌ای که مهمه اینه که من و شما به دلیل اینکه خوابها برخی از اوقات به صورت کپسولی هست، حتی کسانی که خوابشون یادشون میمونه یا عمدن کمکشون میکنن به دلایلی که یادشون بمونه، حالا وارد اون بحث نمیخوام بشم، بیش از 700 صفحه میتونن هر شب درباره خوابشون بنویسن. بنابراین شما فکر نکنید همین دو تا خواب نیست، شما 100 تا خواب دیگه هم میبینید. اما این خوابا خوابایی است که در ذهنتون به دلایلی میمونه و براتون پیام داره. البته اگر کسی هستید که صبح که بیدار میشید خواباتون یادتونه، نشون دهنده این است که خوابتون سبکه، یا شما همه مسائل رو نصف نیم کاره میذارید و میرید و بنابراین ذهنتون هیچ چاره‌ای نداره جز شبا بیاد ببینه حالا میخواد چیکارش کنی. نتیجتاً اون موضوعایی که فکر میکنید در گذشته کاملا تمامش نکردید، یعنی نیومدید بشینید بگید بسیار خوب من این رابطه رو داشتم، این دلایل آغازش بود، این بدن مکانیزمی که بود که ما باهاش زندگی کردیم یا با هم در ارتباط بودیم، بدن به این دلایل به هم خورد، من این پرونده رو بستم، ای کاش این اتفاق اینجوری یا اونجوری نمی‌افتاد، یا دوستی اینچنین نبود، این دوستی مناسب نبود، یا عیب و ایرادش این بود، یا اونجا اشتباه من چنین بود، یا اشتباه اون این بود، یا الان پرونده بسته شده، اون رابطه تمام شده، من دیگه کاری نمیخوام براش بکنم، من کاری براش نمیتونم بکنم، پس میذاریتش کنار. برخی از وقت برای این کار احتیاج به کمک دارید. تعداد اینا معمولا زیاد نیست. وقتی گوشیش کنار شبم سراغتون میاد. علاوه حالا این سراغتون خوابای دیگه سراغتون میاد. شما اگر خوابتون رو سنگین و عمیق بکنید، یعنی از این مکانیزم دیگه در این زمینه استفاده کنید، چه اهمیت داره که شبو چه خوابیدید. ولی چون اینا مهمه، معنی داره، به شما داره پیام میده که ذهن مشغول چه چیزایی است، گرفتار و نگران چه چیزایی است. اتفاقا آدما وقتی خوابشون یادشون میمونه بهتره برای شکاری بکنن، حالا که خواب یادشون مونده پس باید استفاده کرد برای حل مسئله و پشت سر گذاشتنش.
آره من برام جالب بود چون اصلا اکتیولی بهشون فکر نمیکنم، ولی اینکه تو خواب میمد یه پیامی به میداد که این موضوع بر من حل شده نیست.
دقیقاً.
خیلی ممنون از توضیحتون. ببخشید آقای دکتر، حال که من زنگ زدم مامانم هم یه دو تا سوال یادش اومده، میشه بپرسم؟ ببخشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من دارم ازدواج میکنم این تابستون و همینطوری که همینطور که تو کانادا و امریکا بعضی وقتی ازدواج میکنن لست نیمشون رو عوض میکنن، لست نیم شوهرشون رو میگیرن، منم مثلا به این فکر میکردم، ولی مامانم خیلی اگینستشه و مثلا میگه نه این چیز نیست و مثلا اسم پدرتو بعد نگهداری و نمیخواستم
نظر شما نه ایشون حرفشون اصلا. شما اگر یه آدمی هستید که تخصصی کاری دارید و میخواید با این نام
بله من تخصصی
بنابراین بسیاری از آدم ها هستن که وقتی ازدواج میکنن به دلیلی که میخوان سابقه قبلشون سر جاش باشه فامیل خودشون نگم دارن، یا
هم سابقه ندارم مثلا یک سال دیگه دکتر میشم،
بنابراین اون انتخاب. ولی اینکه اسم پدرتو نگهداری و اینها، در حالی که خب این حساسیت ها کار دست آدم میده، برای که وقتی شما در یه جامعه زندگی میکنید که 90 95 98 درصد مردم با ازدواج فامیل همسرشون رو انتخاب میکنن، خب شما این کارو بکنید. وقتی میخواید غیر عادی عمل کنید یه مقدار سوال برمیاد، ولی عیب و ایرادی هم نداره، فقط اگر دوگانگی رو میتونید بپذیرید. من با دوگانگی اسم کوچک یا اسم بزرگ هر دو مسئله دارم. یعنی روزی که بچه‌ها دو تا اسم دارن حتما میدونیم که آسیب میبینن و اذیت میشن، اصلا خودشون دو تا آدم مختلف با دو تا اسم اینا، این اسم خونه منه با این مشخصات، این اسم بیرون منه با اون. روزی هم که شما بیاد اسم حرفه‌ای برای خودتون بذارید، اسم دیگری داشته باشید، اگر به صورتی نزدیک هم به مورد استفاده قرار میگیره مسئله است. ولی یه زمانی هست که شما یک اصلا با یه نامی شناخته شده اید، نمیخواید به همش بزنید، دو شما فکرتون اینه که احتمالاً این ازدواج به جایی نمیرسه، من جدا میشم، چرا اسم اون روی من بمونه، پس من میخوام اسم خودم رو داشته باشم. پس ولی این که حالا تحت تاثیر مادرتون قرار نگیره، چون من با نظر ایشون خیلی موافقم.
مادرم همینجا نشسته بود، کاش که خودش که داره میشنوه
حرفامونو. حالا کاری ندارم به اون عزیز، من فکر میکنم که ما قرار نیست تو زندگی بچه‌هام تا این حد دخالت کنیم. بنابراین وقتی هم که یه چیزی معمول و مرسومه ما باید دلیل برای شکستنش داشته باشیم. ولی اگر میخواید بکنید بکنید. برای شما ممکنه با مردی ازدواج کنید که اون میگه من اصلا موضوع مشکلی باش ندارم، حتی خوشحالم میشم. خیلی خب دیگه، هم مادر راضی، شما راضی، ایشون هم راضی. ولی اگر ایشون باش خوشحال نباشه، راحت نباشه، به هر حال شما یه موضوع و مسئله رو مطرح میکنید که مهم نیست. این داستان اسم و رسم و اینا دورانش به سر اومده عزیز، نام و ننگ دورانش به سر اومده. نه نامه نام بوده، نه ننگه ننگ بوده. ما امروز قرار خوب باشیم و به هر حال زندگی کنیم. این همه به تجملات و تشریفات و عنوان و عناوین و اینا بودن و موندن و زندگی کردن هیچ جایی نداره. اینا بی خودی مسئله رو در یه حالت سمبولیک و نمادی بردنه و عمقی نداشتنه. ولی اگر شما به دلایل اینو دوست دارید، مادرتون هم که نظر دارن، بعدم همسرتونم یا همسر آیندهتونم باش مسئله ندارن یا خانواده نداره، موضوع سوالی نمیشه. چرا که نه، من مخالفتی باش ندارم، ولی شما نگاه کنید ببینید چه چیزی راحت تره. ولی دوگانگی نام و فامیل رو من باش مسئله دارم و یا اسم رو، اونا معمولا اشکال به وجود میاره. بسیار از اوقات مثلا شما رو با یه نام میشناسن، بعد مثلا یه کسی راجبه شما سوال میکنه یا میپرسه، ولی دیگرانی که اون نام دیگر شما رو خبر ندارن نمیدونن و بنابراین بعد وقتی مسئله دو نامتون یا دو اسمتون مطرح میشه مقدار سوال یا برخی از اوقات اشکال کمی به وجود میاره. ولی اگر برای خودتون مهمه هست، و بعدم نگاه کنید چرا میخواید این کار رو بکنید، یعنی این ضرورت این مسئله چه است؟
ضرورت عوض کردن یا
نه از هر دوتاش، ضرورت عوض نکردن. ببینید قاعده ای که تا به حال بوده، من یه روزی هم شاید غیر از این بود، قاعده ای که تا به حال این بوده که زن وقتی ازدواج کنه نام همسرش بیاره. که ببین بچهای شما فامیل کیه باید بگیره. فرض کنید فردا بچهای شما میرن مدرسه، وقتی شما با اون فامیل دارید حرکت میکنید، بچهای شما فامیلشون کیه؟ ای فامیل پدری رو دارن که فامیل شما رو ندارن، ارتباط مادری شما با اونا زیر سوال میره. یعنی حداقل برای این آدما سوال، شما فرض کنید به این اسم معروفید در حالی که بچهای شما فامیلشونه، یکی ممکنه بپرسه بس بچهای شما نیستن، در حالی که حرفی هست که بچهای من هستن ولی من فامیل خودمو داشتم. نه اینکه بگم مسئله است، یعنی میخوام بگم گیجی و گرفتاری درست نکنید، اونم به خاطر اینکه مثلا نام پدر یا پدر بزرگ را حفظ کنیم. ما معمولا وقتی اینا زنده بودن یا زنده هستن بهشون توجه و اعتنایی نداریم، حالا با نامشون خوشیم.
من خود پدرم با این اصلا مطمئنم هیچ موضوعی نداره، ولی مامانم همیشه دوست داره که حفظ کنه.
خب مادر خود شما وقتی ازدواج کردن این کار کردن؟
نه عوض نکردم. تو ایران زیاد نمیکنه.
نه میدونم، اینجا هم نمیکنن عزیز.
اینجا ولی منم شوهرم دوست داره، مثلا خب گفت اگه بکنی خب، یعنی میخواست که من بکنم، ولی وقتی که گفتم مامانم و اینا گفت اگه بکنی خب خیلی بهتر که همه حرف شما که یه اسم داشته باشن همه بهتر.
شما به راجع بچه‌ها من میگی چیکار میخواید بکنید؟ بچه‌های شما با یه فامیل و شما اون فامیل رو ندارید.
درسته، من به اصلا به اون فکر نکردم، چون که من خودم تو ایران بزرگ شدم و همه مثلا اسم مامانم اسم خودش بود، اسم بابام هم اسم خودش بود و خیلی اینطوری بودن، به مسئله بچه فکر نکردم، ولی اونم خب مهمه.
من چون واقعا بچه ها گفتم بچه ها، چون الان فرصتی شده ببینید بچه ها با دو نام مثلا فرض کنید تو خونه این صداش میکنید، بچه اون صفات و ویژگی‌های در خانه‌شو با اون اسمش می‌بره، توی محیط مثلا آموزشی و کاری نام دیگه است اونو به اونجا، و این تفکیکو می‌کنه تو ذهنش. بنابراین وقتی شما با اسم کوچیکش میگید یا با اون اسمی که تو خونه هست فکر کنه مثلا باید دلغک بازی در بیاری، وقتی اون اسم بزرگی است باید به عنوان پروفشنال و حرفه‌ای بده. این دوگانگی مسئله است. بنابراین من دلیل نمی‌دونم، نه مثلا ما ایرانی‌ها که اینجا هستیم یه اسمی بذاریم که در جامعه امریکایی هم تلفظش راحت و آسوده باشه، علاوه من شما که شکلمون ایرانیه، حالمون ایرانیه، به هر حال ملیتمون ایرانی امریکایی اگر امریکایی هست، اینا که همچنین افتخارات ما، ارتباطات ما، فامیل ما، خانواده ما. بعدم شما که همسری که دارید ایرانی هست، حالا یه دفعه مثلا اسم امریکایی برای بچه ها یا کانادایی یه ذره جای گفتگو داره. میخوایم کیو گول بزنیم که مثلا ما در حالی که فارسی حرف می‌زنیم بگیم ما مثلا امریکایی هستیم، یا ریختمون نشون میده امریکایی نیستیم یا کانادایی نیستیم، بخوایم وانمود کنیم امریکایی هستیم. اگر این موضوع برامون مهمه باعث تأسفه، این موضوع مهم نیست که دیگه فرقی نمی‌کنه که اسم کجا باشه، فقط یه چیزی باشه که راحت و آسوده باشیم. به فکر بچه‌ها و این دوگانگی ذهنی بچه‌ها هم باید بود. غالب اوقات من فکر کنم یه اسم و در این حال یه فامیل همه رو راحت‌تر می‌کنه. اون چیزی هم که در این گونه موارد سنت است و آداب و رسوم است، هر اندازه که باری هم ممکنه داشته باشه که می‌فهمم بهتره رعایت کنیم، همیشه تو زندگی آسوده‌تریم. بعدم خیلی از وقت درس کردم بو داره ها، یعنی من متاسفم اینو میگم، یه ذره نشون در نیاد که خب اگر ازدواج من مثلا به جایی نرسید، من با فامیل شوهرم شناخته شدم، حالا اگه بخوام خودم کار بکنم مردم منو به اون اسم میشناسن نه اسم تازه. از همین جا نشون در این است که من یه ذره فکر طلاق و جدایی دارم میکنم و من خیلی باش راحت نیستم، اصلا این فکرای خوب و درستی نیست. بعدم داستانی که پدر بزرگو یاد بکنیم و مادر بزرگو اینا رو یه ذره دورانش گذشته، چون اینا مال زندگی‌های خیلی تجملی است که فقط صبح تا غروب به فکر این بودن که اسم کیو میبرن اسم کیو نمیبرن. ولی گفتم معلومه با زندگی و زنده ها کاری نداشتم، ولی با این الفاظ و ارقام کار داشتم.
بله مرسی، منم کاملا با تو موافقم. یه چیز دیگه هم که فکر کنم شما با هم موافق بشین، فقط چون مامانم میگه واسه مهریه است که مثلا واقعا فکر کردم خیلی مسخره است، اصلا از اون اول راجبش صحبت نکردم به هیچ وجه و اصلا هم باور ندارم. ولی بعد از اینکه من و پدرم با مامانم چند بار صحبت کردیم، پدرم هم مثل من فکر میکنم، مامانم هنوز همون حرفایی که تو ایران هست و پشتوانه است و اصلا واقعا به نظرم معنی
نه نداره. ببینید، نه ببینید عزیز، آخه شما که نمیتونید دوگانه عمل کنید. شما در یک کشوری با برابری ازدواج میکنید، در مدت زناشویی برابرید، بعد از اینکه تمام شد آنچه را که نتیجه زندگی مشترکه از نظر مالی قسمت میکنه. خب اینجا که دیگه مهریه جایی نداره، مهریه مال یه جایی بوده که زنی رو میبردن یه مهریه بهش میدادن که اونم پول خریدش بوده، بعدم غالب اوقات اینقدر آزارش میدادن که میگفته که جونم آزاد و مهریم حلال است و میرفته دنبال کارش. بله خب اون پشتوانه بوده، بله حالا شمایی که تحصیل کرده هستید پشتوانه میخواید برای چی؟ اونم پشتوانه پول از یکی دیگه بگیرید. یعنی به نظر من جنبه سمبولیک و نمادیش رو حفظ کنید. اگر مسلمانید یک جل کلام الله مجید تموم شده رفت.
بله.
خلاص کنید خودتون و شما که نمیتونید بگید من آمدم با تو زندگی برابر دارم، هر چه تو داری و من داریم مال همه، ما بچه‌هامون رو با هم شریک میشیم، زندگی و هستی و وجود و بدنمون رو با هم شریک میشیم، اما یه پولی تو برای من بذار که من برم ببرم. خب مادر شما خیلی قدیمی و گذشته فکر میکنن. اون موقعی بوده که دخترها رو میفروختن، اون موقعی بوده که حرفشون درسته. در یه جامعه ای که زن و مرد با هم برابر نیستن، در دوره زندگی زناشویی برابر نیستن، شما در ایران نگاه کنید، شما فرض کنید با یه آدمی ازدواج میکردی که 100 تومن داشت، این آدم بعدن 100 میلیون تومن یا 100 میلیون دلار میداشت، یه پنیش هم به شما نمیداد، مهریه‌تون رو بهتون میداد، شما تو هیچ چیز دیگه شریک نبودید، حتی پول شما درآورده بودید، اگر رفته بود اونجا مال اون بود، در اختیار اون بود. خب اون داستان مهریه مال اون زمانی بوده که از یک طرف خرید و فروش دختر بوده، اصلا این بقایای برده فروشه، و البته توجیهش هم که درسته که مادر جون اینجا رو درست میگن، یه تأمین و تزویینی بوده برای یه زن بیپناهی که بعد از 5 سال یا 15 سال یا 50 سال یه مرد بیماری یا یه مرد گیر و گرفتاری همسرش رو بیرون میکرده، هیچ هم بهش نمیداده، اون رو به خاک سیاه میشونده. پس حداقل مهریه یه جایی داشته. حالا بگذاریم از اینکه چقدر با این بازی شده و نشده و بدنم عرض کردم چقدر وقتی لازم بوده اینقدر اذیتش کردن که مهریهش رو بخشیده و رفته، تازه بسیار از این مهریه چیزی نمیشه، بله اون مشکلی رو حل نمیکنه. اما در قرن 21 تو امریکا و تو کانادا شمایی که دکتر و متخصصی، حالا برمیگردید به همسرتون برگردید بگید مهریه چی میده که ای تو منو طلاق دادی من مثلا 10000 دلار از تو بگیرم، بعدم بقیه ثروت رو میخواد چیکار کنی؟ شما وقتی لازم شد ایرانی میشید، وقتی لازم شد امریکایی میشید یا کانادایی میشید. تو خب تو قوانین گذشته شما هیچ حقی نداشتید راجع به ثروت خانواده و همسرتون، هیچ. بعد از اونم نفقه شما هم 100 روز بود، 3 ماه و 10 روز، 3 ماه و 10 روز هم خرج شما رو یه نون بخور و نمیر بهتون میداد تموم شد میره. شما که الان فرض کنید که اصلا نمیخوام اینجوری باشه، اگر با همسرتون 15 سال ازدواج کردید خدای نکرده هیچ کاری نداشتید، شما تا آخر عمرتون از این آدم تا زمانی که ازدواج نکردید پول میگیرید، خرج زندگیتون رو باید بده، و اگر زیر 10 سال هست تو قوانین امریکا نصف اون مدت، اگر 9 ساله 4 سال نیم از شما به شما پول میده برای که زندگیتون رو اداره کنید. خب قوانین عوض شده است، ما که نمیتونیم از هر دو سمت استفاده کنیم. مادر جون مسائل متوجهش نیستن، همون حرفایی هم که میذارن تو این چارچوبه، یا یه مقداری کمکشون کنید که متوجه بشن این ماجرا این گونه نیست. به علاوه همسر شما میتونه خوشش بیاد، شما ممکنه بگید من مهریه میخوام، بگه رو چشمم، خب برید بگیرید. بعد بخواد بگید چه بحثا، نگاه غلط عزیز. شما یادتون باشه شما بدنتون دارید با این آدم شریک و سهیم میشید، بچه‌هاتون رو شریک و سهیم میشید، 100000 دلار 10000 دلار پول کوفتی رو میخواد چیکار کنید؟ در گذشته این چه تأمین و تزوین تازه بوده، اگرم بوده که قابل توضیح و توجیه است به خاطر شرایط خاص اقتصادی بوده، نه تو قوانین دنیای امروز امریکا یا کانادا. نه ما که نمیتونیم وقتی از استخر میایم بیرون همچنان روی زمین شنا کنیم، خب تمام دست و بالمون زخمی میشه. نه اگر امریکایی هستی تو ازدواج میکنی، تو در کار عشق عاشقی هستی، تو تک همسری هستی، خب تو زندگی که مادرم گفتن سه تا زن دیگه میومدن ایشون باش راحته، خب شما مهریه بگیرید، همسرتون میتونه بره زن دیگه هم بگیره، صیغه هم میتونه بکنه، خوشحالید باش چون پولتون رو دارید. نه تمام عوض شده عزیز، برای خوشحال شما.
خیلی خیلی متشکرم، مرسی آقای دکتر.
سلام،
خدا
شنگ و رجمند. بعد از چند پیام با ما باش.
شرکت گلوبکس اینترنشنال حمل سریع بارهای شما به اقصا نقاط دنیا در اسرع وقت 3 تا 5 روز با پیگیری کامپیوتری. تلفن 310 441 99 98 globex ship.com.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم می شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس اگر جوان بودم در روز شنبه 28 فوریه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر به مدت 5 ساعت در هتل کاسا دلمار در سانتا مونیکا برگزار خواهد شد. شنبه 28 فوریه اگر جوان بودم، روز یک شنبه اول مارچ از ساعت 11 تا 3 بعد از ظهر کنفرانس سینگل پرنت یا سینگل پرنتینگ یا خانواده تک سرپرست تک همسری 11 تا 3 بعد از ظهر یک شنبه اول مارچ و ساعت 5 تا 9 بعد از ظهر 50 باید و نباید در زندگی زناشویی که زندگی رو میسازه یا ویران میکنه. هر سه کنفرانس در هتل کاسا دلمار هست در 1910 اوشن وی کنار ساحل در شهر سانتا مونیکا. ورودی هر کدام از این کنفرانس ها $30 هست و میتونید کارت ورودی رو از سوپر ارواین، کتاب سرا و کتاب فروشی پارس در وستوود و یا کیو مارکت در ولی تهیه کنید. دوستانی که به کلاس های من میان اونجا میتونن یا melityticket.com البته الش دبل ال هست، میتونید از طریق اونها هم سفارش بدید و اگر چیزی بمانه که نمیدونم اون رو در محل کنفرانس. بنابراین روز شنبه 28 اگر جوان بودم، یک شنبه 11 تا 3 تکمسری، 5 تا 9 بعد از ظهر، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی. همچنین با آقایتون میرسونم که به همت دوستانمون در کامرشال تراول سفری 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک از لانگ بیچ در پیش داریم. این سفر از روز جمعه 6 مارچ ورود 3 هفته دیگه آغاز میشه و تا روز دوشنبه 9 مارچ ادامه پیدا میکنه. علاوه بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. من 3 کنفرانس و 1 جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. آقای هادی خورسندی، نویسنده، هنرمند و طنز پرداز خوب و عزیز در این برنامه و در این سفر با ما هستن. مارتیک خواننده محبوب و گرامی با چند نفر از دوستان هنرمندش که او را همراهی میکنن 2 شب در اونجا کنسرت خواهند داشت و بنابراین اگر مایلی در این سفر باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. به دلیل محدودیت جا و هزینه های سنگین برنامه های فارسی ایرانی، این برنامه ها فقط و فقط ویژه دوستانی است که از طریق کامرشال تراول اقدام میکنند. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام، روزتون بخیر.
صداتون خیلی کمه، باید بلندتر صحبت کنین، ممنونتون میشم.
الو
بله بفرمایید.
روزتون بخیر آقای دکتر.
روز بخیر، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. حدود 2 ماه پیش من با آقایی که تقریبا سالیان سال میشناسم ایشون بیرون رفتم. البته ایشون اسکاوت کردن.
ایشون چی هستن؟
و... بله
اسکاوت جملتون
بله بله ایشون
هستن.
بیرون رفتیم که برای به عنوان دیت.
شما چند سالتون، ایشون چند سالشه؟
من 32 سالم هست و ایشون 37.
بله میفرمودید.
و واقعا چیزی که برای من خیلی خیلی عجیب بود و بعد از 2 ماه هنوزم شاک هستم، از همون دقیقه اول و ثانیه اول ایشون به صورت خواستن که حالت سکشوالی اپروچ کنن به بدترین نوع ممکن و به زشت‌ترین صورتی که میتونه یه نفر این کارو بکنه و من واقعا شاک بودم، برای اینکه ایشون رو سالیان سال میشناسم و همه چیز عادی بود، یعنی پرسونالیتی کاملا عادی، از لحاظ شخصیت از همه چیز اوکی بودن، ولی کاری که ایشون کردن من واقعا شاک شدم و نمیدونستم که باید چیکار کنم. الان بعد از 2 ماه هنوز من نمیتونم این مسئله رو آنالایز کنم.
نه چرا، برای حال چرا میخواید آنالایز کنید؟ شما یه آدمی رو میشناختید در یه محیط، این آدم که میتونه بخوابه، میتونه غذا بخوره، میتونه تمایل جنسی داشته باشه، به دلایلی به این نتیجه رسیده که با شما میتونه رابطه جنسی داشته باشه و دعوتی رو که از شما کرده و شما پذیرفتی رو با توجه به فرضی که داشته که شما او رو میشناسید یا از ذهن و برنامه‌اش خبر دارید، فکر کرده به این حساب نمیگذارید که قصد رابطه یا ازدواجی دارید. شما هم قبول کردید، بنابراین در اولین فرصت، حالا یعنی نمیدونم چی بوده، شاید شما به نظرتون عجیبه، برخورد جسمی یا جنسی به هر حال با شما داشتی. به نظر من بعد از اینکه شما بار اول یه پاسخ منفی به او دادید، ای بار دوم میگفت، شما باید یه اخطار میدادید و بعدن هم احتمالاً اگر نمیخواستید اونجا رو ترک میکردید.
نه، من ترک کردم اونجا رو، من بیشتر از 20 دقیقه اونجا نبودم.
شما کجا رستوران رفتید؟
بله.
خب اگر رستوران رفتید اونجا که ایشون حداقل اگر نسبتاً درست می نشستید، یعنی ور اون ور میز می نشستید، که غیر از حرف کار دیگه ای نمیتونست بکنه، درسته؟
خب بعد از رستوران بود، یعنی موقعی که توی ماشین بودیم، که من خب همه چیز عادی دیدم، یعنی من فکر نکردم که ایشون اصلا با این قصد، من فکر کردم که خب ایشون به قصد ازدواج اومدن.
نه شما،
یعنی فقط یه دیت خیلی معمولی.
نه ببینید، ما که قرار نیست تو ذهنمون برای دیگران تصمیم بگیریم عزیز.
درست.
یعنی شما بعدم به من میگید ایشون رو میشناختید، ایشون فکر میکنید، نصب کنید، ایشون با شناختی که از ایشون داشتید فکر کردید که مرد ازدواجه؟
بله.
از کجا اینو میدونستید؟
خب بالاخره توی رفت آمدهای خانوادگی، توی صحبتهایی که میکردن، خب من چیز بدی از ایشون ندیدم.
آخه الان معلوم نیست که کار بدی بوده. به این عزیز، اگه دو نفر میخوان بارن با هم رابطه جنسی داشته باشن که نمیشه گفت کار بد. شما میگید او فرضش برای این بوده، یا دو فرض داشته، یا اینکه فقط به فکر رابطه جنسی بوده، یا یه آدمی است که به یه نوعی به رابطه زن و مرد نگاه میکنه که با وجودی که حتی ممکنه فکر ازدواج با شما داشته، خواسته ابتدا جسمی و جنسی به شما نزدیک بشه. نه اینکه من کارشو تایید کنم، به هیچ وجه، ولی حرف من این است که شما به هر حال خیلی راحت میتونستید بگید که من به جهت آشنایی با شما بیرون آمدم و همین. بعد از اون
من بهشون اینو گفتم، من بهشون گفتم که بعد از اون بارها با من تماس تلفنی گرفتن. من بهشون گفتم من واقعا نمیدونم که چطور به خودت اجازه این کارو دادی.
نه اصلا وارد اون بحث
رو من کردی.
نه ببینید عزیز، باز چرا شما رفتید؟ آخه من اصلا تعجب میکنم از شما، اینکه چه حسابی کرده اگر یه مرد یا یه زنی درباره یکی فکر کنه که این آدم میخواد با من همخوابه بشه، فکر کرده حالا این چه فکر کنه که نباید این فکر رو میکرد. فکر کردم
آدم باید طرف، به نظر شما آقای دکتر، آدم نباید طرفش رو بشناسه.
چرا من اتفاقا همین پیشنهاد صبر کنید، پیشنهاد به شما دارم، شما که با این آدم که چرا شما ایشون رو نشناختید؟ ببینید عزیز، آخه یه سوالی عجیب و غریب نکنید. شما چرا ایشون رو نشناختید؟ ایشون هم شما رو نمیشناخته، ایشون هم شاید از یه حال شما، حرکت شما، حرفی راجع به شما، علامتی، نشانه ای از شما به این نتیجه رسیده بوده. باز من ایشون اصلا ابدا به هیچ وجه تایید نمیکنم، ولی چرا سوال من حرف من چیزی هست. شما برای چه این رو تو ذهنتون نگه داشتید؟ یه آدمی شما رو جسمی و جنسی خواسته، شما گفتید پرونده رو ببندید بذارید کنار. اصلا تجربه دیگه من این است که شما چرا بعدن با ایشون صحبت میکنید؟ اصلا شما یه دفعه میتونستید برای اینکه خودتون راحت کنید توضیح داده باشید، بهش میگفتید که من یک نظرم این هست که پسر و دختر با هم آشنا میشن، بعد از آشنایی که از خوش آمدن به مرحله دوستی و عشق رسید و تصمیم به ازدواج گرفتن، یا باور من این است که بعد از ازدواج آدم ها میتونن با هم رابطه جسمی و جنسی داشته باشن. و چون شما اینجوری فکر نمی کنید، اینجوری نظر ندارید، فکر میکنم رابطه من و شما تمامه. نه توضیح بخواید، نه توضیح بخواید. اگه دلش خواست یه حرفی بزنه میتونید بشنویدش، که ممکنه به شما بگه منم اینجوری فکر میکنم که اون رفتارش اون نبوده، یا ممکنه بگه این حرف شما یا فکر شما غلط، شما میگید کاملا حق با توه، این نظر غلط منه و تو هم نظر درست خوب خودت داشته باش. خداحافظ.
من یک بار همه حرفامو با ایشون زدم ولی هنوز تماس میگیرن، البته من دیگه جواب تلفناشون رو نمیدم.
نه خب ایشون
من میخوام بدونم که وقتی که من همه چیزو بهشون گفتم و توضیح دادم و حالا به هر دلیلی من بهشون گفتم که اون آدمی که میخواد من نیستم.
خب.
من برای خودم همیشه تو زندگی فریمی داشتم، از اون فریمم نمیخوام برم جلوتر، نمیخوام برم
بسیار
خوب. میخوام فقط میخوام بدونم که چه دلیلی داره که هنوز دارن تماس میگیرن. واقعا میخوان منو آزار بدن.
من چه میدونم؟ سرکار خانم چه فرقی میکنه؟ شما نشون میده هنوز با ایشون گیر دارید. جسارت منو ببخشید، شما نشون میده یه حساسیتی رسالت به ایشون دارید. آدما نه صبر کنید. صبر کنید عزیز. 20 درصد مردم بیمارن. 10-20% مردم هدفها و مقاصد پنهانی دارن. شما همیشه 5 نفر که بهتون میگه برید بیرون، دوتاشون رو باید بدونید اصلا به درد شما نمیخورن. چرایی هم نداره. این که مردم خودشونو میکشن دیگران کشن، شما صبح تو رو بپرسید چرا، این که مردم مشروب میخورن مواد مخدر، شما یه بپرسید من نمیدونم آدم چرا مواد مخدر مصرف، اصلا برای چی ذهنتون اونجا این برید، شما معلومه که یه جوری به موضوع رابطه و ازدواج و زن و مرد و اینا نگاه میکنید که اونجا گرفتاری شماست. یه مردی میخواسته با شما رابطه داشته باشه، شما اهلش نیستید، ظاهراً به صورت اینکه بریم بیرون و برای آشنایی بوده، پشتش بیش از اون بوده، شما هم تمومش کنید. اینکه چرا ایشون تلفن میکنه 100 تا دلیل میتونه داشته باشه، این 100 تا دلیل تقریبا 98 تاش یا 99 تاش هم معمولا بدی، به شما چه ارتباطی داره؟ اگر شما دو ماه از اون ماجرا گذشته از ذهنتون بیرون ببرید اینکه او اصلا تصور کرده شما دختری هستید که در لحظه اول اصلا رستوران هم نمیرید، میرید با ایشون همخوابه میشید، هم خوب فکر کرد. شما که نمیتونید به مردم بگید تو حق نداری راجع به اینجوری فکر کنی یا حس کنی یا احساس کنی. ما که همچین
این مسئله خیلی منو اذیت میکنه که چرا باید یه همچین ذهنیتی برای ایشون پیش اومده باشه.
شما مثل اینکه خوشبختانه من گوش نمیدید عزیز، مردم دنیا ذهنیت‌های فراوانی دارن، شما که درباره چرا پیدا شده برای اینکه ایشون مریضه.
یعنی شما واقعا فکر میکنید چون من حقیقتش این دو ماه دارم آنالایز میکنم فقط به این نتیجه رسیدم که این آدم فقط میتونه مریض باشه.
خب.
یعنی یه آدم نرمال نمیتونه این کارو بکنه.
نه
از خودش نشون بده.
عزیز من قاعده و ذهنیت خودتون رو حکم نکنید. بقیه هستن که فرضشون این است که همجوری که آدم‌ها با هم دست می‌دن آدم‌ها میتونن با هم همخوابه بشن. نظرشون از نظر من شما غلطه حتما. منم با شما موافقم ولی اینجوری فکر می‌کنم. آدمایی هستن که با هر کس که میرن بیرون میرن شبان باش هم خوابه میشن. شما غلط میدونید، منم غلط میدونم، بله، ولی من که نمیتونم حکم صادر کنم که دیگران چرا اینجوری هن و چرا اینجوری هن و اینجوری هستن. چراییش هم این است که یه نوع دیگه نظام ذهنیشونه، ارزشهاشونه، ترجیحاتشونه، برداشتشونه، دریافتشونه. اگه روزی نشستید شما بحث کردید که آدم باید در برخورد اول با همدیگه رابطه داشته باشه یا نداشته باشه، میشه همه دلایل خوب و بد این ماجرا درست و غلط چون مطرح کرد، ولی درباره یه آدم به خصوص که شما نمیتونید رابطه بس که من تمام حرفم این باشه که این آدم چرا، تمام فکر من الان دو ماه مشغول این آدم چرا دزدی میکنه، چرا میره کار بکنه، شما فکر کنید جواب برش پیدا میکنی؟ حالا تازه برفرض که یکم برگره شما بگه این دزده یا آدمی است که تنبله یا آدمی است که بیماره و یا آدمی است که گرفتاره، بنابراین دزدی میکنه کار نمیکنه. خب شما باز چرا میخواید سوال دیگری داشته باشید؟ کنجکاوی شماست که کار دستتون میده. و به نظر من نگاه احتمالاً سطحی شما و یه مقدار خودمداری و خودمحوری شماست که تعجب کردید که چرا موضوع اینجوریه. من اصلا تعجب نمی‌کنم. یعنی درست مثل اینکه یه آدمی بیاد به شما یک چیزی که تقلبیه که مثلا یه دلار می‌ارزه بگه این مثلا یه طلاست 1000 دلار بخرید، بعد شما بگید من همینجوری معطل موندم، یک چرا همچی کاری میکنه، دو چرا اومد سراغ من. خیلی ساده است، برای که اون میخواد یه چیزی که 1 دلار هست رو به یه آدمی به 1000 دلار بفروشه، شما فعلا سر راهش قرار گرفتید. ولی اینکه
شما آدمی رو بفهمید،
نه بگید عزیز،
شما آدمی رو که نرمال باشه به نظر شما باید این رفتار رو از خودش نشون بده؟
من نمیدونم عزیز، نرمال مال کدوم جامعه؟ ببینید عزیز، شما اگر برید تو سوئد و نروژ و دانمارک و فنلاند، بسیاری از آدم‌ها فکر کنن اگر یکی دعوت منو برای رفتن بیرون قبول کرد، معناش این است که احتمالاً ممکنه تمایلی هم از نظر جسمی و جنسی من داشته باشه. یا آدمایی که باورشون بر این است که آدم‌ها وقتی با هم آشنا میشن، اگر هر دوشون علاقه یا تمایلی یا احتیاجی داشته باشن در این زمینه برآورده میکنن. بعد همونطوری که ببینید یک کسی میتونه برگرده به شما بگه که آیا این درستی که یه زن و مرد به هم دست بدن؟ شما اگر در یه جامعه‌ای هستید که فکر کنید هیچ مرد و زنی اصلا نیست با هم باشن، کنار هم باشن، توی مدرسه باشن، با هم حرف بزنن و هم نگاه کنن، نامحرمن، گناه داره، میرن جهنم، میسوزن، بعد شما برگردید بگید ما با هم دست میدیم. شما که از ایران دارید میاد قربونتون. حتی یه عده بگم مثلا بغل میکنن، دو تا آدم که همدیگر نمیشناسن همدیگر هاگ میکنن، بغل میکنن. به نظر یه عده اصلا فاجعه است اینا. اینا اصلا نشانه بدیه، نشانه بیماریه، نشانه بی خداییه، نشانه بی ایمانیه. خب شما که دارید همین حرفا رو میزنید عزیز، شما میتونید بگید که یه همچین چیزی معمول و مرسوم نیست، با تو موافقه. شما حرفتون این است که بعد از اینکه بهش گفتم نه، بعد اون دستپای خودشو جمع کرد. بعد شما میتونید به من بگید نه یه آدم پرروی بی معنی بود که ادامه داد. بعد شما میتونید بگید که یه آدم بیمار و گرفتار، ولی اینکه شما خودتون رو گرفتاره این بکنید که او چرا این کارو کرد. حالا برفرض که گفتم جواب در بیاد که یه آدمی است اصلا مریض یا از نظر جنسی مریض،
آقای دکتر رفتاری که از خودشون نشون دادن رفتار یه آدم نرمال نبود، یعنی کاری که میکرد به نظر من فقط یه آدم سادیسمی بود.
بسیار خوب، خیلی خوب، پس شما به این نتیجه برید. من که نمیدم چه ایشون یه آدم سادیستیک دسته، شما که خودتون نتیجه رو گرفتین، برای چه حالا باز بهش فکر میکنید؟ چرا اصلا موضوع شما شده این که من برگردم بگم یک کسی زده کسی رو کشت؟ شما میتونید بگید من دو روز به این فکر میکنم. شما برای چی وقتتون گشتید به این موضوع فکر میکنید؟
من راستش فقط میخوام مطمئن بشم که با یه آدم مریض طرف بودم، همین.
فرقش چیه؟
خودم احساس بهتری میکنم.
خب شما فکر کنین هر کسی که با شما مختلف و متفاوت مریض.
آخه این
آخه درست نیست عزیز، ما که نمیتونیم بگیم من ملاک خلقتم. اگه من یه چیزی رو بد میدونم همه باید بد بدونم. آخه ببین من اشکالم با شما اینه. شما یه خودمداری و خودمحوری دارید درست میکنید. شما میتونید بگید ما متفاوتن. من همیشه عرضم اینه آدم ها مختلف و متفاوتن. ولی شما میتونید سر هر چیزی تعجب کنید. شما میتونید باور مذهبی تو فکر کنید همه باید اون مذهب رو داشته باشن. چطور آدم ممکنه به این پیغمبر ایمان نیاره بره اون پیغمبر دروغی رو باور داشته باشه؟ مردم صبح تو رو دارن به خاطر این همدیگه رو میکشن. چرا؟ برای که فرضی کردن که من نظرم درسته بقیه نظرشون غلطه. نه از این فکر بیاد بیرون. من به آخر وقتم رسیدم، ایشون هم رها کنید. اگرم به این نتیجه رسیدیشون مریضه مریضه، اگرم فکر کنید با این راحت ترید قبول کنید مریض، خودتون هم اذیت نکنید، به ایشون هم فکر نکنید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگار ارجمند، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
بنی بریت بین‌الملل همراه با گروه فریبرز مطلوب سمینار حفظ استقلال و آسایش سالمندان در منزل را برگزار می‌کند. ما برای آسایش و آرامش زندگی پدران و مادران خود آخرین آگاهی‌های علمی و عملی و اجتماعی را با کمک متخصصین با تجربه در اختیار شما می‌گذاریم. این جلسه به صورت پنل خواهد بود تا شما هم بتوانید برای مشکلات خود جواب بگیرید. پنجشنبه 12 فوریه از ساعت 6:30 بعد از ظهر در مجتمع فرهنگی نسح 142 ساوت رکسفورد درایو شهر بیولی هیلز. ورود برای عموم آزاد و رایگان است. ما شرکت شما را در این برنامه مفید قویاً توصیه می‌کنیم. سمینار حفظ استقلال و آسایش سالمندان در منزل 310-271-2242 818-907-8172.
اگر تصمیم به خرید مرسدس بنز دارید، فقط یک نام را به خاطر بسپارید: شان فرهمند، نامی آشنا و مورد اطمینان در جامعه ایرانی. شان فرهمند در داونتاون الی موتورز طی 20 سال گذشته بیش از 8000 دستگاه انواع مدل های مرسدس بنز را با بهترین شرایط به هموطنان عزیز عرضه کرده است. پیش از خرید مرسدس بنز با شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مشورت کنید. 1-800-994-3852 1-800-994-3852.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 21مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان ادامه دارد. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیور سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می توانند با تلفن 310 820 47-26 دانستنی های بیشتر را جویا شوند. 310-820-47-26.
از من نمی ترسم عاشق شما آمدم من.